عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من از ایران تماس میگیرم. میخواستم در مورد مشکل خودم باهاتون صحبت بکنم. یه چیزی بگید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من 23 سالمه. در مورد مشکلی که برای خانواده من ایجاد شده میخواستم براتون مثلا صحبت بکنم. من دانشجوی یکی از شهرستانهای ایران هستم و به طور کلی از 18 سالگی مورد دانشگاه شدم. اصلا موقع توی خانواده ما یه حالتی وجود داشت که به قول خودتون همه انگار غذا میخوردن ولی آب نبود، یعنی یه جوری از کنار هم بودن انگار لذت نمیبردیم، ولی خب مشکلی هم نبود، یعنی درمون نمیبردیم ولی لذتی هم از کنار هم بودن نمیبردیم. تا اینکه یواش یواش چند سالی گذشت، من توی شهرستانی که بودم تنها زندگی میکردم. یواش یواش میرفتم تهران برای دیدار خانواده، میدیدم که بیشتر از 2-3 روز یا 3-4 روز دیگه نمیتونم اونجا بمونم، چون این استرس یا نحوه برخوردی که ایجاد میشد یه حالتی برای من ایجاد میکرد که باید دوتا برمیگشتم تنها برای خودم زندگی میکردم. بعد
شما چند تا خواهر برادر داری؟
من دوتا خواهر دارم، 27 و 28 ساله، که یکیشون سال پیش اومدن آمریکا برای ادامه تحصیل، یکیشون هم چند ماه پیش برای طرز پزشکیشون یه شهرستان دیگه رفتن. یعنی در واقع خانواده بچه همه رفتن، فقط پدر و مادر هم موندن.
اون وقت بیشتر با پدر مسئله دارید یا با مادر یا با هر یا اختلافات اونا شما را اذیت کرد؟ جان
اختلاف اونا با هم اختلاف در ظاهر ندارم، ولی یعنی بروز نمیدن جلوی ما، ولی خب من احساس میکنم که رابطهشون خاصا اختلافاتی هم وجود داره. ولی از لحاظ ارثی هم هست که چون داییام و عموام هم حالت افسردگی رو دارن، مادرم هم خیلی به شدت افسرده است. من با هر کلمه‌ای بود، با هر جوری بود، مامانم رو راضی کردم که بالاخره بره یه دکتر روانپزشک باشه صحبت بکنه. البته خود من هم با یه روانشناس کار میکنم، ولی مسئله من اینجا هستش که دفعه آخری که من رفتم تهران که چند روز پیش بود، دیگه من این حالت رو نمیتونستم واقعا تحمل بکنم و میخواستم ببینم درسته این کار من یا یه نوع خودخواهی من.
نه، حالا قبل از اینکه برسید به این تصاحبین، قبل از اینکه برسید به اینکه به من بفرمایید چه کردید، چه شرایطی، موقعیتی، وضعیتی، روابطی وجود داشت که شما نمیتونید تحمل کنید؟ تو چه زمینه ایش؟
آقای دوستو، مادر من خیلی وابسته هستن، یعنی از وقتی که خواهر بزرگترم رفتن خیلی گریه میکنن، همش نگرانن که اتفاقی براش بیفته، تا یه زنگی مثلا میزنن و این حالت هایی که من میبینم باشون صحبت میکنم، میگم برنامه های هلاکویی رو ببینن یا این کار رو بکنن یا حتی دکتر برن. اصلا به این چیزا کاری ندارم، بیشتر با واقعیت و اینا زیاد کاری نمی‌کنم.
حال شما چرا حس می‌کنید؟ نصب کن عزیز. فرض کن من بیام به تو بگم که ما اومدم خونه شما ولی پام شکسته، من بگید راه بیام، میگم نمیتونم حتی برید برای من غذا بیارید، نمیتونم راه بیام، شما که از دست من عصبانی بشید. ماجرای مادر
نه
خب چرا اذیت میشی؟ مادر یه نصب کن، مادر یه موجود مضطرب و به گفته شما افسرده. یه آدم مضطرب و افسرده یه داستان و بازی در میاره، مهمش اینه که آدم های دوربر اگر بدونن او مضطرب و افسرده هست، به گونه یک کوشش میکنن خودشون اذیت نشن، دو اگه بتونن برای اون کاری میکنن و همین، ولی قرار نیست که ما احساس بکنیم که اوضاع بدیه. بله، دو حرفی که در زبان فارسی به صورت ضرب المثل هست که افسرده دل افسرده کند انجمنی را، سر جاش هست، معلومه رو شما هم اثر میگذاره. ولی اگر به این دید نگاه کنید که من یه مادر بیماری دارم، گرچه ممکنه اونجا نمونید، من اصلا به شما نمیگم حالا برید اونجا بمونید، بعد از 3 روز 4 روز میخواید برگردید برگردید، ولی دلیل نداره یک ناراحت بشید به خاطر اینکه یکی دیگه مریضه، و دو حالا نمیدونم چه واکنشی شما نشون دادید.
واکنش که اینجوری نبود آقای دکتر، ایشون خانواده یعنی پدر مادر انتظار دارن که خب بیشتر پیششون بمونن، چون حالت وابستگی زیادی به من دارن، چون تنها پسرشون هم هستم. ولی خب خواهم ببینم این حالت از روی خودخواهی منه که نمیتونم اونجا بمونم.
نه من فکر کردم رفتار نزدم. ببینید ما قرار نیست که بر اساس ناراحتی و رنج بیهوده دیگران درد و رنج بیهوده بکش. ممکنه کمی رعایتشون رو بکنیم، ولی اگر اونا حاضر نباشن برای خودشون قدمی بردارن، ما قرار نیست براشون قدمهایی برداریم. یعنی مادر با توضیحی که شما من میدید یه موجود افسرده مضطرب و گرفتاره. بله خیلی از وقت اصلا اینا تنها بازی است که بلدن. درست مثل که شما اگر بسکتبالتون خوبه یا تنیستون خوبه، همیشه میخواهید اینو به رخ دیگران بکشید، و اگر بگیم بریم ورزش یا بازی میگید خب بسکتبال یا تنیس، شما که فوتبال نمیایید. بنابراین بسیاری از ما دلم میخواد اینو بدونید که این اصلا یه بازیه، یه بازی زندگی است، یه مکانیزم دفاعی است، یه نوع سیاه بازی و حقه بازیه که انقدر عادی شده فکر کنه همینه. یعنی وقتی شما الان میفرمایید سراغ مادر میرم، شروع میکنه غم و غصه مثلا خواهرها یا خطراتی که اونا رو تهدید میکنه، گفته اینا یه بازی است، یعنی به من توجه کنید، بذارید من تصمیم بگیرم، کاری به کار من نداشته باشید، مسئولیتم انجام ندادم مهم نیست، خوشحال شاد نیستم مهم نیست، روش نمیخوام بکنم مهم نیست، شما هم در خدمت من باشید، کسی هم حرفی نزنه، کسی هم من زور نگه، به حریم حقوق منم کسی تجاوز نکنه. اینا برخی از اوقات بازیایی است که مخصوصا آدمای ضعیف، چه زن و چه مرد، در کودکی یاد میگیرن برای اینکه دیگران رو خفه کنن. به همین جاست که شما که میرید اونجا با توجه به این نقشی که ایشون ایفا میکنه، هیچ در جهت مثبت و یا اینکه مادر یه ورزشی بکنی، یه کتابی بخون، یه جمعی رو برو بیا، دیگه به شما این فرصتا رو نمیده. و او دلش میخواد از همین طریق نوعی موجودی باشه که بتونه توجه رو بگیره و از آسیب دیگران در امان باشه. این یکی از احتمالاته. یعنی میخوام بگم که مادر یک کاری داره میکنه که این کار ظاهرن و یا واقعا از نظر خودش براش فایده داره و کمترین درد و رنج رو میبره، چون یک کار کردی داره، یه فایده داره این کار میکنه. درست مثل آدمی که صبح میشه میره مغازش رو باز بکنه برای که براش فایده داره. مادرم با این دکانه، من نگرانم، من دلم برای بچه هم تنگ شده، شما کجا دارید میرید و این بازی ها در بردن، در حقیقت به نوعی در خودش رو از مسئولیت های انسانی حتی برخی از خود مادرانه خودش دور میکنه. حالا شما قراره چیکار کنید؟ شما باید هر جا که میتونید، اگر تأثیری دارید، نفوذی دارید، ایشون هم طور گفتید به یه دکتر خوبی تحویل بدید که او بتونه بقیه راه رو کمکشون کنه، مثل آدمی که آدرس میده. ولی بقیه راه رو نمیتونید برید. اینم که شما نمیخواید و یا نمیتونید اونجا بمونید تو کاملا میشه فهمید، و اصلا نشانه خودخواهی نیست. ما قرار نیست اگر یکی رنج میبره بیستیم که ما رنج بریم. غالب اوقات این رابطه با گذشت زمان و موندن عادت بیشتری میکنن، بدتر هم میشه، برای اینکه وقتی که توقع و انتظارشون رو کم میکنن هم خودشون آسوده ترن هم ما، وقتی توقع و انتظارشون رو بالا میبرن هم کارو برای خودشون مشکل میکنن هم برای شما. بنابراین همیشه ایجاد یه تعادلی، یه توازنی در این زمینه اهمیت داره. به عنوان یه کسی که مادر شماست و به عنوان یه انسان، شما میتونید توجهی به او داشته باشید، کمکی بکنید، کوتاهی هم در این زمینه نکنید، ولی نه در حدی که خودتون رو فدا کنید. مثل اینکه من به شما بگم من چون سردمه، لطفاً شما خودتون رو آتیش بزنید تا من گرمم بشم. من قرار نیست برای چی؟ علاوه مثلا وقتی که من علت سرمام این است که خودم تصمیم گرفتم لباس نپوشم، خب لباس بپوشم. بنابراین اگر من به شما گفتم من سردمه به دلیل این هست که چون سردمه، حالا شما یا خودتون یا لباستون یا یه چیزی رو آتش بزنید، شما حرفی نمی‌زنید که من این کار اصلا نمی‌کنم، تو اول خودت لباستو بپوش، چون لباستو بپوشی تو سردت نیست. و راه حل درست اینه، ما که نباید بازیچه دست دیگران بشیم. به همین جد است که این حریم و حدود رو باید دونست، و به هیچ وجه یکی از گرفتاری‌های فرهنگ ما اینه که اگر یک کسی دست به بازی و سیاه بازی و حق بازی زد، حالا ما قراره بر اساس ظاهر مسئله رفتاری داشته باشیم، هرچند این رفتار بده، غلط، مضر، دردآور، رنجآور، حتی به اون آدم آسیب میزنه، به دیگران آسیب میزنه، به ما آسیب میزنه. نه، من تحملشو ندارم عزیز. خیلی راحت در این گونه موارد مثل مریضی که میاد پلوی دکتری میگن بهش که خانم یا آقای عزیز، این بیماری شماست، این کارا رو باید بکنیم، کارا نبکنیم. اگر اون گفت نمیخوام این کارا رو بکنم و یا انتظار داشت حالا شما آقای دکتر یه کارای دیگه برای من بکنی، شما که قرار نیست به درخواست او توجهی بکنید و یا پاسخ بدید. ابدا ما که نیومدیم بگذاریم دیگران کار بد بکنن، کار غلط بکنن، به خودشون آسیب بزنن، به دیگران آسیب بزنن، ما به دلیل اینکه پدرن مادرن دوستن انسانن رنج بکشیم. ما تو این دنیا نیومدیم که از رنج دیگران رنج بکشیم. ما میریم در این دنیا که اگر میتونیم به دلیل اینکه انسان یه موجودی است که احتیاج داره و به خاطر نبودن تواناییش برای ارضای نیازها درد میکشه یا میمیره، کمک بکنیم به خودمون و دیگران که در نکشیم و نمیریم. ولی اگر کسی حاضر نیست برای خودش قدم برداره، برام برنمیاد. نه، بعد از یه خواهشی بکنم عزیز که ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتم عزیز. بذار ما پیام ها رو بشنویم با کمون. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
Galpin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the US. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeat, referral, or come to us because of our reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلپین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان دهید که سلیقه متفاوت شما برتر از دیگران است.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید.
خواهش میکنم جان.
فقط قرار سوالی که داشتم، میخواستم تو این دوره که هستم بهترین کار رو انجام بدم که داره آینده تشکیمونی رو نداشته باشم. آقای دکتر اگه اجازه بدین یه سوال کوتاه هم
نصب کن این جمله بازی که از اون حرفا صبر کن عزیز. من همیشه باید بهترین کارم رو بکنم و بعد اگر معلوم شد اشتباه بوده ولی بی خودی خودم از فرض بفهم. امیدوارم به شما بر نخوره، امیدوارم به شما بر نخوره. من مادرم از این بازی‌ها در بیاره و بهش اعتنایی نکنم بعد خدای نکرده در یه حادثه از بین بره. من که قرار نیست حالا پشیمون بشم که چرا اون موقع کار غلط نکردم. شما اگر کار درست خوب مناسبو میکنید، این که آدما یه روز بعدش خوب بشن یا بد بشن، زنده باشن یا مرده باشن، ما مرتبط نیست. چون یکی از گرفتاریهای ما همیشه توی این معادلاتی که اشتباه میکنیم اینه که آینده چی. درست مثل بسیاری از پدر مادرها که میان میگن که پسر ما اینو میگه یا دختر ما. خب ما اگر این کار براش بکنیم یا کنیم که الان درسته، ممکنه 20 سال دیگه به ما بگه چرا. خب گفت که گفت. ما جواب شده که 20 سال قبل یک درستش این بوده یا من فکر میکردم درستش اینه. برو دنبال کارت. بنابراین بیخودی واقعیت امروز رو با احتمال نامرتبط آینده نباید مخلوط کرد و بعدن گفت پس حالا کار درست رو نمی کنم. من امروز کار درست و خوب و مناسب خودم رو می کنم در حدی که ممکنه. علم رو، اطلاعات رو، مشورت رو، عقلم رو به کار می گیرم که واقع بینانه، عاقلانه کاری رو بکنم که الان درست. احتمال داره بعضی وقت غلط باشه، ولی از 10 تا معمولا 9 تاش غلط نیست. علاوه اگر غلطه به خاطر چیزاییست که یا نمیدونستم یا بعدن اتفاق افتاد. ولی من نمیتونم به خاطر اینکه شاید در آینده یه مطلب تازه‌ای مطرح بشه یا در آینده در مقابل این سوال قرار بگیرم که بعدش پشیمون بشم از حالا کار رو غلط بکنم. من امروز هیچ ملاکی جز کار درست ندارم. من امروز قراره این دوایی رو که دکتر با توجه به آگاهی که داره، علمی که از من میداره بخورم. این که 50 سال بعد معلوم بشه این دوا اصلا مناسب بوده یا نبوده قصه دیگری است. من کار دیگه ای نمیتونم بکنم. این بازی و متاسفانه سوء استفاده رو برای آدمایی که دلشون میخواد با دنیای خیال و ذهنشون تصورات و توهمات خودشون رو تعقیب کنن رو باید ازشون گرفت. من کار درست و خوب و مناسب الانمو میکنم و همین. بیش از اینم نه میتونم، نه درسته، نه اخلاقیه، نه انسانیه، نه علمیه، نه عاقلانه است. بنابراین بعدم معلوم شد که چنین چنان گرفتاریست. درست بس که شما دوستی رو به منزلتون شام دعوت نکنید در حالی که اون مقصد بیاد، بعد توی تصادفی او کشته بشه. شما که نمیتونید بگید من گناهکارم، این دعوتش کردم اونجا تو اون تصادف گیر نمیافت. شما که مسئول تصادف و مرگ اون نیستید. در حالی که اگه دعوتش کرده بودید حتما اون تصادف در اون زمان یا که اون میتونست خونه شما باشه و بیرون بود اتفاق نمیافتاد. یعنی 100% اگر خانه شما بود اون نمیمرد. ولی شما چون علت اون مرگ نیستید هیچ مسئولیتی ندارید. هیچ. برای این مسائل نباید مخلوط کرد. چون اگر بخوایم استدلالاتی از این قبیل بکنیم، آنچه که درسته، خوبه، آنچه که واقعی است، آنچه که مربوط به امروز با احتمال آینده آنچنان مخلوط میشه که هیچ کس نمیتونه براش هیچ کاری بکنه.
درسته. آقای دکتر، شما در مورد روابط عاطفی که بین دختر و پسر وجود میاد یه نظرات خاصی داشتین که من از صحبتاتون شنیدم. فقط چند تا سوال کوتاه در مورد این مسئله داشتم. شما در مورد مسئله تعهدی که تو روابط عاطفی به وجود میاد بیشتر توضیح بدین. این تعهد باید چجوری باشه؟ یعنی مثلا فرضاً برای یه پسری که با یه خانمی رابطه داره یا یه خانمی که با یه پسری رابطه داره، روابطشون با مثلا جنس مخالفای دیگه چجوری باید باشه؟ در چه حدی باید باشه؟ یا در این حد خیانت چجوری تعریف
میشه؟ نه هیچ، خیلی نصب کنید عزیزم، پیچیده‌اش نکنید. مسئله عبارت از این است که تعهد یه ارتباطی پیدا میکنه به قرار یا قرارداد. این قرارداد برخی از اوقات قرارداد پذیرفته شده است در حالی که ممکنه گفته نشه، درست مثل زن و شوهری که حالا صرف نظر از این که از به هم نمیگن که ما با هم داریم ازدواج کنیم، یادت باشه تو با مردی یا زن دیگه نمیتونی باشی. قراردادی است که هیچ وقت هم گفته نمیشه ولی کاملا فهمیده و پذیرفته شده است. اما یه زمانی است که شما با یه پسر و دختری دوست میشید و دوستی شما حتی میتونه از جانب یکی یا هر دو علاقه ای باشه، ولی هر دوی اونا با وجودی که نگفتن ولی در ذهنشون همچنان به این فکر هستن که با دیگری یا دیگران در ارتباط باشن. در اینجا میشه گفت که من بر اساس نوع رابطه‌ای که داشتم از تو این انتظار رو داشتم، ولی وقتی که این انتظار ابراز نشده و از نظر همه پذیرفته نشده یا عقلن بیشتر مردم، در حقیقت شما اونجا میتونید هر وقت دلتون خواست بازی داشتن یا نداشتن تعهد رو انجام بدید. به همجاست که من یه توصیهی که دارم اینه، اگر درگیر رابطه‌ای میشی که فکر عشق و ازدواج توش دارید، هیچ وقت بعد از اینکه دو دفعه سه دفعه با یه نفر بودید با هیچ کس دیگه به هیچ شکل و فرم و صورتی نمیتونید باشید. اولا به خاطر اینکه این رابطه رو خراب نکنید، برای اینکه این رابطه باید مسیر خودش رو پشت سر بذاره. دوم اینکه حضور اون دیگری رابطه بد اینجا رو برخی از اوقات خوب جلوه میده. بنابراین سه جلسه حد اکثر، اگر خیلی روابط سطحی و نامشخص بوده 5 جلسه، و الا بعد از 5 جلسه یا شما با این آدم در مسیر یه شناختی به خاطر ازدواج و عشق و اینها هستید یا نیستید. ولی اگر شما دوتا آدمی هستید که سر راه هم پیدا شدید و میدونید آینده نیست و به هم تعلقی نخواهید داشت، حالا 3 ماه دیگه، 3 سال دیگه، 13 سال دیگه، فرقی نمیکنه، بهتره در این گونه موارد یه ذره موضوع رو روشن کنید که رابطه ما فقط یه رابطه جسمی و جنسی، رابطه ما یه رابطه ایست که به هر حال رعایت هم رو در ظاهر میکنیم ولی احتمالاً در باطن و پنهان نه. روابط ما تا زمانی است که هر کدوم از ما احتمالاً میخوایم با هم باشیم، ولی اگر فکر کردیم که یا دیگری پیدا شده یا میخوایم بریم، آزادیم که بریم. یه زمانی است که موضوع اینجوری نیست. به همین جهت که شما اگر با یکی ازدواج کرده باشید نمیتونید اینجوری وانمود کنید که خداحافظ، مگر در جوامعی که رابطه زن و شوهر رابطه برابر و مساوی نبوده و یکی حق داره و معمولا طرف دیگه اصلا حق نداره، درست مثل اینکه طلاق رو مثلا بر اساس قوانین مرد میتونه بده ولی زن اصلا طلاق نمیتونه بگیره. بنابراین در اون گونه شرایط و وضعیت خب تکلیف مشخصه که زن آمده گفته که من متعهدم به تو، تمام، هیچ حقی هم برای خودم قائل نیستم، حالا شرایط استثنایی کردم. مرد مخصوصا اگر در یه جامعه چند زنی باشه حرفش این است که نه تو فعلا زن منی ولی ممکنه زن دوم سوم نه تنها بگیرم، حتی بیارم تو این خونه، نه تنها بیارم تو این خونه، بیارم تو همین اتاق، نه تنها بیارم تو اتاق، بیارم تو همین رخت خواب. بنابراین چرا؟ برای اینکه سیستم باورها و اعتقادات و آنچه درست و غلطه اینجا با یه اصول دیگه‌ای خطش کشیده شده. نتیجتا شما اینو خودتون میتونید تعریف کنید، هیچ کس نمیتونه براتون تعریف کنه، چون شما همیشه میتونید بگید نه، مقصود من از این که به یک کسی بگم تو رو دوست دارم یا با تو بودم معناش تعهدی نیست که من با کسی دیگری نخواهم بود یا نیستم. خیلی ها اینجوری به موضوع نگاه میکنه. خیلی حتی تعجب نکنید. من تو خانواده‌ای دیدم متأسفانه تو کار روان درمانی و تراپی که اینو بیشتر در آقایون دیدم که در حالی که معتقد بودن که خانواده‌شون بسیار دورن، دوست دارن، زندگیشون دوست دارن، عاشق همسرشون هستند و هرگز یک تار موی زنشون به هیچ کس نمیدن، به دلیل ذهنیتی که داشتن فکر کردن داشتن رابطه جنسی با زنای دیگه مادام که زمینه احساسی عاطفی نداره یا اصلا در اون حد نداره یا اصلا از اول تکلیفش مشخص است اصلا اهمیت نداره. یعنی یک دنیای ذهنی خیالی آدم ها میتونن برای خودشون بسازن. و چون در اینجا یه تفاوت اصولی و اساسی اصلا در زن و مرد وجود داره که زن به دلایل بسیار که حالا زمینه حتی میشه گفت مغزی هم پیدا کرده، یه مقداری باید سیستم رو به صورت یه خانه ببینه در حالی که مرد اون رو به صورت یه هتل میبینه که میتونه بمونه بعد بره، نتیجتاً با تکلیف روشن کنن. ولی هیچ کس نمیتونه به شما بگه من این انتظار رو داشتم تو باید اون انتظار رو برآورده کنی، مگر اونجایی که گفتم مثل ازدواج، اونم تازه نه تو جوامع مثلا چند زنی و ازدواجای نابرابر تا حدودی تکلیف روشن. در این گونه موارد اگه انتظار و توقعی داریم یه ذره آشکار باید اون رو مطرحش کنیم و الا با عدم طرحش در حقیقت فرد رو آزاد گذاشتیم بر هر نوع تفسیری که میخواد از رابطه بکنه.
میتونید شما فهمیدین وقتی انسان به این عشق که شما تعریف میکنید میرسه انسان آزاد میشه. منظورتون از این آزادی چیه؟
در یعنی چی من آزاد؟ اول آدم باید آدم آزاد و آزاده‌ای باشه تا عاشق بشه. شما روزی که آدم وابسته هستید نیستید. و دوم این که آزاد میشه شما در حقیقت حالا دیگه انتخاب دیگری ندارید. درست پس که من شما در جهت نفس کشیدن آزادیم، معناش این نیست که ما حتما باید نفس بکشیم الان میمیریم، ولی انسان رو حرف این است که انسان در نفس کشیدن آزاد. معنای آزادیش این است که چیزی رو انسان میخواد که طبیعت هم براش مقدر کرد، هیچ راهی هم نداره. به همجاست که اگر من دلم بخواد نفس نکشم خودم نمیتونم این کار رو بکنم، ناچار باید خودم رو به یه تنابی آویزون کنم که وقتی که میخوام نفس بکشم نتونم نفس بکشم. بنابراین مسئله این که عشق شما رو عشق فرزند آزادی اون بحث دیگری است. یعنی آدم آزاد و آزاده است که عاشق میشه، آدمی که گیر و گرفتار است و وابسته است که نمیشه، آدمی که هنوز اسیر و برده خیلی از افکار و عقاید خودشه که با عشق کاری نداره. بنابراین مفهوم عشق با خودش یا آدمی باید ویژگی های آزادی و آزادگی داشته باشه. اینکه عشق ما رو آزاد میکنه این است که دیگه شما اصلا انتخاب دیگری نداری و اصلا نمیخوای داشته باشی. درست مثل اینکه شما فرزندی داری، شما که نمیره توی مهمونی، مادر شما که نمیره توی مهمونی بگه یه پسر 10 ساله و یه پسر 13 ساله دیدم، فکر کردم که پسرمو بدم این دوتا رو بگیرم. او آزاده از این انتخاب. معناش این است که اصلا براش انتخابی معنا نداره، برای که تکلیفش مشخصه. شما پسر 23 سالشی که میخواد حاضر نیست شما رو بده یه پسر 10 ساله و 13 ساله بگیره. یه مفهومش هم اینه. البته من جمله رو به صورتی که شما گفتید نمیخوام بگم نگفتم و یا درست نیست، ولی اون خیلی دقیق نیست. ولی اگر بخوام یه توضیح بدم همینه. و به همین جهت است که مفهوم آزادی حق انتخابه، ولی حق انتخاب انتخاب درسته. آزادی یعنی انتخاب درست، آزادی یعنی قانون درست. شما وقتی میگید در شهر تهران ما آزادی رفت و آمد داریم، معناش این نیست که قواعد و قوانین نداریم، هزار تا قاعده و قانون دارید. ولی فرض شما بر این است که این قواعد و قوانین رو به گونه ای وضع کردیم که صلاح و مصلحت همه است و این رو به خاطر یه عده‌ای وضع نکردیم که در نتیجه قانون غلطی باشه، چون قانون درستیه. شما هم رئیس راهنمای رانندگی بشید همون قواعد و قوانین رو میذارید، پس ما آزادی رفت و آمد داریم. ولی معنی آزاد بودن این نیست که ما اگر دلمون خواست وسطی شاهراهی هم میتونیم بگیریم بشیم آب گوشت بخوریم چون آزادیم، یا احتمالاً پیاده بشیم قدم بزنیم، نه، یا اگر دلمون خواست در جهت عکس همه اتومبیل‌ها رانندگی بکنیم چون آزادیه دیگه. آزادی رفت آمد من نگفتم، نه، آزادی رفت آمد یعنی در چارچوب قوانین به گونه ای ما رسیدیم که انتخابی که میکنیم انتخاب درست و خوب و مناسبی. مفهوم آزادی همینه. به همینجاست که من در بحث آزادی حرفم این است که آزادی یعنی انتخاب قانون درست، آزادی یعنی انتخاب قید و بند درست، حتی آزادی یعنی انتخاب زندان درست. ما در جهان محدودیت و موانع زندگی میکنیم. آزادی شما این است که آب مینوشید. درست است که اجبار به نوشیدن آب دارید، ننوشید میمیرید، ولی مادام که آب هست شما مشکلی در جهت آزادی نوشیدن آب ندارید. اینا یه مقدار بحث‌های دقیق و عمیقه. علتش هم خیلی روشنه. هیچ موضوعی پیچیده تر از موضوع آزادی نه در جهان علم نه در جهان فلسفه حتی در مذهب نیست. یعنی شما چه سیستم فلسفی داشته باشید، چه مذهبی و چه علمی، همه بزرگترین سوالشون مسئله آزادیه. این آزادی در جهان علم مخصوصا با تئوری‌های قدیم و کمی اخیر اصلا یه معنای دیگری هم پیدا کرد. و به همین جهت است که وقتی صحبت از آزادی، مقدار باید بدونیم بحث و گفتگوی ما کجاست. ولی اشتباه بزرگی که در خصوص موضوع آزادی هست این است که یعنی آزادی بی قانونی. آزادی یعنی هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه. این مفهوم مفهوم آزادی نیست. علتش همین است که هر کسی که هر چیز رو میخواد تازه همون تابع قاعده است. یعنی شما به عنوان یه مرد به گونه‌ای میخواید یا یه زن احتمالاً یه گونه‌ای دیگه. شما در ارتباط با این مرد یا اون زن این گونه میخواید، در ارتباط با مرد و زن گونه‌ای دیگه. شما تا به دلیل ترشح قدرتتون تحت یه مقدار اجبارایی هستید که اون اجبارها یا به هر حال فشارها رو باید رعایت بکنید. برامی اصلا هرگز هیچ شیئی و هیچ شخصی یک آن در جهان آزاد نبوده. بیقانونی ما نداریم. یکی از گرفتاری‌های مردم دنیا این است که وقتی میگن آزادی تو گوین یعنی هر کار دلت خواست بکن. اولین که اصلا تو کی هستی؟ تو خودت تابع همه باید و قوانین گذشته هستی. و بعد از اون انتخابی که میکنی تحت تاثیر یه نیروه. مثلا من با شما دعوا میکنم تحت تاثیر نیرویی هستم که منو خودخواه، منو گستاخ، منو خودمدار، منو خودشیفته بار آورده. و تازه این به خاطر آسیبی است که بدن من حس کرده و خطری که از گفتگوی با شما حس کرده. بنابراین فرمان حمله به دلایل بیولوژیک و فیزیولوژیک صادر شده. بنابراین مطلقاً چیزی به اسم شیء آزاد، انسان آزاد معنی نداره. مفهومش اینه که انتخابه، حق انتخابه. حق انتخابم یعنی رعایت قانون. بنابراین شما وقتی وارد استخر شدید، حالا که شما انتخاب کردید برید توی استخر، قوانین استخر رو و آب رو باید رعایت کنید ولی میمیرید. و روزی که از استخر در آمدید شما قرار نیست که توی کوچه و بازار شنا کنید، ولی که دست و پاتون خونین و مالین میشه، زخمی میشید. علتش هم این هست که انتخاب این که شما بیاید توی استخر یا بیرون از استخر رو کردید، ولی اونجا قوانین خودش حاکمه. سوار هواپیما که شد قوانین هواپیما حاکمه. شما حالا اونجا یه جای دیگه ایست برای شما و نمیتونید که تصمیم بگیرید، حتی به هواپیما بگید بیست، هواپیما اصلا نمیتونه بیسته چون ایستادنش یعنی سقوط. شما هم پیاده نمیتونه بکنید، در حالی که شما روی زمین تو اتومبیل میتونید کار بکنید یا وقتی راه میرید میتونید بیستید. اینا همه نشون دهنده این است که ما در جهان موانع و محدودیت‌ها و قوانین زندگی. جهان به وسیله قانون داره اداره میشه و آزادی یعنی انتخاب قانون درست. آزادی یعنی انتخاب قید و بند و حتی زندان درست. به همین‌جاست که ما در طول تاریخ آمدیم قبول کردیم که این فرزند منه. حالا دیگه آزاد شدیم از اینکه چیکار باید بکنیم و چیکار نباید بکنیم. و مسائلی حل شده. مفهوم ازدواج و عشق هم به همین جهت با خودش آزادی میاره. برای که اصلا در مقابل شما سوالی رو باقی نمیگذاره و حق انتخابی رو از یه طرف نداره، برای که شما از انتخاب قبلیتون استفاده کردید. درست پس که شما تصمیم گرفتید این غذا رو بخورید، حالا که این غذا رو خوردید اصلا معده و روده شما جا نداره که غذای دیگری رو بخوره. شما از آزادیتون استفاده کردید، این غذا رو خوردید، بعد کافی خوردید، تمام. حالا دیگه به دلیل استفاده از اون آزادی محدود شدید. به همین جهت است که پیچیدگی این مسائل اگر آدم متوجه نباشه فکر کنه وقتی میگن آزادی یعنی من فقط آزادم، خب دیگری هم آزاد شما رو بکشه، دیگری هم آزاد شما رو از پشت بون پرتاب کنه پایین، حالا چیکار می‌کنی؟ پس بنابراین میایم هممون قبول می‌کنیم که مفهوم آزادی رو از طریق درک واقعیات و روابط جهان به صورت قانونی در بیاریم که همه بتونیم کمترین رنج رو ببریم و بیشترین لذت، و همه بتونیم خودمون رو از مرگ و نابودی دور کنیم. و اینا مسائلی است که مطرحه، همونطور که تو قواعد و قوانین راهنمای رانندگی مطرحه. به همین جاست که چرا قرمز رو گذاشتن یا چرا تابلو توقف رو زدن. برای اینکه چاره غیر از این نیست، چون اگر غیر از این عمل کنیم کشته میشیم. به همین جاست است که در جهت روابط هم شما باید بدونید که چیکار می‌خواید بکنید، نه اینکه ما برای خودمون روابطی رو یا قوانینی رو بسازیم یا به گفته شما تعهدی رو داشته باشیم ولی مثلا از او انتظار داشته باشیم او این کارو بکنه و ما نکنیم. چرا؟ برای که مثلا اون زن ما مردیم. خب اینجا یه سوالی مطرح است که آیا همچی تفاوتی وجود داره و اصلا این تفاوت پذیرفته و پسندیده هست یا نه. اینا اون مسئله است باید مطرح کنه. من به پیام ها برسم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
عزیز. تمنام کنم. مرسی عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-619-5921. InventHelp, America's largest invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-619-5921. That's 1-800-619-5921. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-619-5921. That's 1-800-619-5921.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم. به طور مثال $5,000 تخفیف برای اتومبیل‌های X5 و $10,000 تخفیف برای اتومبیل‌های 750.
سلام، من آنیتا اسفندیاری، مسئول فروش در والنسیا بی ام دبلیو هستم. از شما دعوت میکنم برای انتخاب BMW مورد نظرتان با ما تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
فراموش نکنید تخفیف های ویژه ای ما $5,000 برای اتومبیل های X5 و $10,000 برای اتومبیل های 750 می باشد. با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا BMW تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که همین چهارشنبه دوم جولای، دو روز دیگه، افتخار این دارم که در کلوپ روتاری رنچو پارک سخنی داشته باشم. این برنامه همطور که میدونید از ساعت 12:30 یا 2 بعد از ظهر خواهد بود. محل برگزاری المپیک کلکشن هست، بنابراین همین چهارشنبه در این کلوب سخنرانی خواهم داشت. دوم، روز چهارشنبه از ساعت 6-7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته‌ای درباره کاربرد نورو فیدبک، تست تووا و موضوع کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش داوری، بیش فعالیتی یا بیش فعالی، ADD، ADHD، افسردگی، استراب، وسواس و در خودماندگی، آتیسم. محل برگزاری در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین هست. ورود آزاد و رایگان هست. 6-7 بعد از ظهر همین چهارشنبه دوم جولای. آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتتون خواهیم بود. و اگر مایلید در این باره از ایشون پرسشی داشته باشید و یا نمیتونید به جلسه تشویق میخواید اطلاعاتی کسب کنید، میتونید با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. همونطور که عرض کردم ورود آزاد و رایگان هست، ولی این برنامه برای بچه ها نیست، چون چند از دوستان خواستن بچه ها رو بیارن اونجا، تستی داده نمیشه، بلکه اطلاعاتی در اختیارتون گذاشته میشه. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که همین شنبه پنجم جولای دو کنفرانس خواهم داشت، یکی از ساعت 11-3 بعد از ظهر تحت عنوان کیستم من و یکی 5-9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری این دو کنفرانس کپیلانو کالج در ونکوور کاناداست. ورودیه هر کدام از این کنفرانس ها $30 خواهد بود. همچنین عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 22 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 25 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم. من سوالم راجع به خودم بود. یه دونه تاریخچه خیلی خیلی کوچک براتون میگم که من 31 سال ازدواج کردم، 3 تا بچه دارم. البته الان 2 تا بچه داریم. حدود 18 ساله که به امریکا اومدیم. خودم هم بچه وسط خانواده هستم. 2 تا برادر دارم. و این سوالی که داشتم راجع به خودم بود. من یادم خیلی خیلی مضطربی هستم و تمام مدت برای خودم یه داستانایی میسازم که هر وقت بچه‌ها میرن بیرون، به خصوص وقتی که میرن، همیشه سعی میکنم بدترین داستانا رو توی مغز خودم بسازم، در صورتی که هیچ اتفاقی هم نمیفته، هیچ چیزی هم نیست. و این اضطراب باعث شده که شبا اصلا خوابم و یعنی خیلی خسته میخوابم، با خستگی میخوابم، با خستگی از خواب بیدار میشم، به طوری که بعض وقت اصلا خوابای خیلی خیلی بد میبینم. حالا نمیدونم.
خیلی مشخص. آخه سرکار خانم، شما مثل این است که من به شما برگردم بگم 20-30 ساله بنده پامو شکستم یا 3 تا 4 تا میخ توش کوبیدم و بنابراین همچنان میشلم. شما خودتون کاملا واقف هستید که دنیای ذهنی و خیالی برای خودتون درست کردید که شما رو رنج میده و معمولا با رفتار و گفتار و حالاتتون دیگران رو هم رنج میده. و بعدم نخواستید به صورت جدی باش برخورد کنید. علتش هم متاسفانه در فرهنگ ما این است که فکر کنیم خب این منم، مثل اینکه یه چیزی به اسم من وجود داره، در حالی که این منها نتیجه یه مقدار کنش و واکنش ها یا تعامل های فردی و اجتماعی با محیط دوربرمون رو کنار یاد گرفتیم. آنچه که شما دارید اسمش استراب. تفاوتش هم با ترس اینه که ترس وقتی است که خطر واقعی و خارجی، یعنی وقتی که من و شما توی تصادفی هستیم یا تصادف کردیم، حالی که در لحظه تصادف پیدا میکنیم ترسی فیر، علتش هست که واقعی و خارجی است. اما وقتی فکر میکنیم ممکنه تصادف کنیم یا دیگری تصادف کرده، نه واقعی است نه خارجی، بلکه ذهنی است، داخلی است و غیر واقعی. اسم این استراب. اولی مفیده، بدن براش آمادگی داره. طی میلیون ها سال سیستم عصبی انسان، حتی سیستم قلب و گردش خون، صدها فعالیت داره که در وقت ترس به کمک ما میاد که آسیب نبینیم، نمیریم، درد کمتری بکشیم، توجه و تمرکز داشته باشیم، لازمه فرار کنیم، لازمه از تمام نیروهامون استفاده کنیم. بنابراین یه پدیده‌ای به اسم ترس که در انسان و حیوان هر دو مشترکه، یه پدیده مفید لازمی است، به طوری که اگر انسان یک روز نترسه میمیره، یعنی کشته میشه. ولی وقتی است که خطر واقعی و خارجی است. اما روزی که ما از این خطر واقعی و خارجی اومدیم تخیل ساختیم، یعنی من از یه حادثه تصادفی که حالا یا دیدم یا شنیدم یا شاهدش بودم یا هر چیزی، اومدم اینو مرتبطش کردم به پسر و دخترم. حالا من یه آدمی هستم که داستان ساختم. چراییاشم میدونیم. و متاسفانه شدید که بشه گرفتاری است و بیماری است. این استراب موجب افسردگی میشه. دلایلش هم میشناسیم، می‌دونیم از کجا میاد. یعنی شما قراره که راجبش کاری بکنید. نوعی که میفرمایید فنی که از انواع بدش، یعنی اون چیزی که شما میگید.
من کاری که راجبش میکنم اینه که سعی میکنم خودم رو با کارهای به اصطلاح درس خوندن، سر کار رفتن و مشغول
میدونید معناش نه. سب کنید. خب اینا کار نمیکنه عزیز. این درست پس این است که بنده برگردم بگم من تو خونه میذارم ظرفا رو میشکنم، ولی کاری که براش کردم این است که روزی 4 ساعت بیشتر کار میکنم، پول در میارم، اون ظرفا رو دوباره میخرم. شما هرگز به اون فکر کردید که اصلا من برای چی باید اون فکرا رو داشته باشم؟ ببینید شما فرضتون بر این بوده که این فکرها در اختیار من نیست، این فکرها فکرهای من نیست، اینا تو سر و مغز من نیست. پس حالا که من هیچ کاری براش نمیتونم بکنم، برم درس بخونم. ولی خب گفتم درست مثل همون موردیست که به عنوان مثال خدمت رو از کنم. آخه راه حل شما به دنبال شد. شما تصمیم گرفتید خودتون که قبول دارید ذهن و فکرتون در اختیارتون نیست و از عهده حل این مسائل بر نمیاد، یه جوری برای خودتون مسئله رو حل کنید. خب حل نکردید و با گذشت زمان بدتر هم میشه. به همجاست که اون استراب میشه افسردگی. اون استراب
ریشه این فکر میکنم که یعنی نمیتونم فکر کنم که ریشه این از کجا اومده.
خب قرار نیست شما فکر بکنید. سبه خانم، من اگر متوجه شدم که قلبم یه اشکالی داره، بعد برگردم بگم من نمیدونم این اشکال قلب من کجاست، قلب من موضوع من نیست، قلب موضوع پزشکیه. این کسانی که میلیون ها ساعت وقت صرف کردن در طول تاریخ به یه نتایج رسیدن، من اینکه اصلا یه ساعتم راجبش خبری داشتم، نه کاری کردم نه مطالعه کردم که قرار نیست نظر داشته باشم. ببین باز همه برمیگرده به اون احساسی که اول عرض کردم، چرا گرفتاری در بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما هست. علتش هست که متوجه نیستیم که اینا مسائل شناخته شده یه تعریف شده است که علل و عوامل رو میشناسیم، علائم و نشانه ها رو میشناسیم، طریقه معالجه رو میدونیم. به همین جهت است که منی که 63 سال قلبم با خودمه، وقتی این براش فلو دکتر قلبم متوجه میشم که اون هزار تا چیز راجع به قلب من میدونه که من یکی از اونا رو نمیدونم، و او میتونه به من و قلب من کمک بکنه که من هیچ کار نمیتونم بکنم، تازه من بهش آسیب میزنم. معلومه من قرار نبوده مشکلمو حل کنم، شما قرار نبوده مسئله استراب شخصی بگیری، شما قرار بوده که موضوع استراب رو پیدا کنید، اون علل و عوامل رو برای که کمک میکنه، یا اگر دنبال اونم نرید به طریقی که امروز میشناسیم باش مبارزه کنید. این که خدمتتون عرض کردم نوع مال شما یه نوع بدیه، نوعی است که احتمالاً، جمله‌مو باز تکرار میکنم، احتمالاً نوع نوراتیک انگزایتیه، استراب عصبی. استراب عصبی ریشش در چند سال اول کودکی است که مفهوم مهر و محبت با مفهوم خشم و تنفر در ما مخلوط، یعنی love hate relation در ذهن ما با هم گره خورده. ما در حالی که همه چیز رو میتونیم خوشمون بیاد و دوست داشته باشیم، آماده ایم که اونو دوست نداشته باشیم یا حتی ازش متنفر باشیم. این همون چیزیست که ما به بچه‌هامون میگیم بکن عزیزم، بکن قربونت برم، خواهش میکنم، ببین عزیز، میذارم تو سرت ای نکنی. یا در حالی که میریم از یک کسی التماس میکنیم که این کارو برای من بکن، وقتی دیدیم محکم ایستاده، وقت بعد شروع میکنیم همه حرفای زشت رو بهش زدن، میگم تو کی هستی اصلا، تو ارزشت چیه، اصلا فایده چیه، باورت شده، فکر کردی، خب پس چطور اون قسمت اول چی؟ این یه گرفتاری جدی انسانیه. نوع استراب از این قبیل سبب میشه که علتش هم در آسیبای کودکی است. مثلا وقتی یه خانواده یه ذره شلوغی که بوده، که 5 نفر بودید اگر اشتباه نکنم، شما بچه وسط بودید؟
من 2 برادر داشتم و خودم بچه وسط بودم.
برای این 2 برادر، یعنی 3 نفرید. تو خانواده باز یه ذره خانوادهتون کوچکتر بوده، ولی به هر حال چون 2 پسر
خب پدر خیلی خشمگین بود، پدرم همیشه آدم بسیار بد اخلاق و خیلی ابیوز، وربال ابیوز و فیزیکال ابیوز.
حالا ببینید عزیز، الان شما نگاه کنید به من لطفا یه ذره، چون میخوام بقیه دوستام، شما نگاه کنید، یه کسی دارید به اسم پدر، یه کسی که خدای شماست، یه کسی که سمبول همه چیز برای شما، در حالی که خیلی کارا برای شما میکنه و بسیار زحمات فراوان کشیده، رنج بسیار برده، خانواده رو حفظ کرده و در نتیجه مهر و محبتی رو، من یه سر صدای اضافه دارم، ببخشید نمیدونم چیه، این داره پخش میشه.
من خیلی متاسفم، شاید از تلفنم، ولی من توی یه جای سری
بله بله ممنونم. بنابراین شما در حالی که یه پدری داشتید با همه اون خوبیا، وقتی که میرسیده به اون خشم و عصبانیت، تبدیل میشده به یه قول، به یه دیو، و در نتیجه شمایی که در لحظه خوبی و مهربونی و مواظبت و مراقبت و ارتباطات و تو جمع و اینا او رو ستایشش میکردید، از یه جای دیگه کاملا او رو نکوهش میکردید، و در حالی که یه زمانی او رو خوشتون میامده و دوست داشتید، یه زمانی ازش بدتون میامده و وحشت میکردید. این اون ترکیب دیگه. بنابراین نوع استرابایی از اون قبیل که شما حساسید نسبت به بچه ها، دقیقا از همونجا میاد و این یه نوع سخت تو وجود شما لانه کرده. یعنی حالا چرا این تضاد هست؟ یعنی استرابی است که ریشش در خشم و تنفر.
بله دقیقا همینطوره. من البته از 18 سالگی از خانواده جدا شدم، ازدواج کردم و اومدم آمریکا. خب یکی دو بار رفتیم برگشتیم ایران، ولی به اون صورت که خانواده دیگه زندگی نکردم. شاید مثلا همطوری که شما فرمودین، از اون کوچیکی این خشم و تنفر و عشق و محبت باعث شده که با هم دیگه تضاد پیدا کنه. ولی حالا اشکال من اینه که دو تا اشکال دارم. یکی این که از پدرم خیلی عصبانی هستم و ایشون تو ایران زندگی میکنن و من خیلی به سختی دلم میخواد با ایشون صحبت کنم، و یکی هم این که از سر منفی که این استراب روی من گذاشته خودشو داره یه طوری روی بچه ها نشون میده، یعنی اثر به حالت مثل یه حالت ریفلکشن روی بچه ها داره. و خب من خیلی آدم خوشبختی هستم که اونا خیلی میفهمن منو، ولی کمکی نمی کنه فهمیدن اونو. مثلا من رو به کار خودم آزاد میذارن، هر کاری که دلم بخواد بکنم، درسمو بخونم، کارمو بکنم، این کارو بکنم، عصبانی بشم یا برم، ولی بیشتر مواقع من میبینم که خودم رو از جمع کنار میکشم. حالا دلیلای کنار کشتنم اینه که میگم، یعنی یه جوری اینو به اصطلاح جاستیفای میکنم، میگم خب دارم درس میخونم دیگه، من نمیتونم با شماها وقت بگذرونم.
نه ببینید عزیز، بذار من یه توضیح بگم. دقیقاً مطلبی که فرمایید درسته. ببینید موضوع این نوراتیک انگزایتی چه؟ نوراتیک انگزایتی معناش این است که من در 7 8 سال اول زندگی از یه طرف پدری مثل مرد شما را ازم پدری دارم که به هر حال پدر لجاتی ستایش و مهر و محبت رو برمی‌انگیزه و یا اصولاً انتظار اینه، و دوم اون خشمش. وقتی به 8 سالگی بعد میرسم متوجه میشم من یه موجود نیازمندیم و اگر این پدر نباشه من چه بر سرم خواهد آمد. بنابراین پس من باید یه کاری بکنم، تمام اون کین و تنفری که نسبت بهش دارم پنهان کنم و در نتیجه اون زیر قایمش کنم. و استرابی که شما دارید این است که مبادا اون کینه و تنفر بزنه بالا. به مرور زمان شما یه چند تا مکانیزم رو یاد میگیرید. یکی از اونها این است که بهترین کار که آدم با کسی دعواش نشه این که باش حرف نزنه و ازش دور بشه. بنابراین تعجب نکنید اگر ازدواج شما یه انگیزه بسیار مهمش به این دلیل این آدم رو انتخاب کردید که یا قرار بوده یا احتمالش بوده که از خانواده دور بشه، یعنی نمونید اونجا. پس بنابراین من حالا دیگه با اون پدری که نمیدونم چی کار باید بکنم و در من مهر و کین رو و خشم و آرامش رو توامن به وجود میاره و همیشه مثل یه کوه آتش فشان میتونم من منفجر بشم دور میکنم. بنابراین وقتی هم که اونجا برمیگردید تکلیفتون رو نمیدونید چی کار میکنید. ولی متاسفانه همونطور که اشاره کردید اون آسیب در شما میمونه. آسیب در کجا میمونه؟ حتما در ارتباط با همسرتون. چرا؟ برای که اولاً همسرتون یه الگو و یه نمونه مردی. در ارتباط با بچه‌هاتون مثلا اگر پسر باشه و بعد
پسر یه دختر دارم.
حالا دخترتون شانس بهتری داره، پسرتون کمتر. برای اینکه او به عنوان سمبول مرد همچنان یه مقداری حالت پدرتون رو در شما به نوعی زنده میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما دست به مانورایی میزنید. حالا بسیار از اوقات بچه های شما هم همون کاری میکنن که شما با پدرتون کردی، یعنی به جای اینکه در از نظر فیزیکی از شما دور بشن که شما شوهر از نظر روانی دور میشن، یعنی نسبت به حرفاتون بی اعتنا میشن. یعنی وقتی شما شروع میکنین اون حرفا رو زدن اونا اصلا سیستم رو خاموش میکنن، یعنی بسیارشون اصلا کر میشن و بعدم اگه بگید خب چی میگید لال میشن و در نتیجه شما اونجا گرفتید و بعد اونها آسیبشون رو خوردن. چرا؟ برای که درست مثل شما که آسیب رو از پدر خوردید اونها آسیبو میخورن. آسیبو کجا میخورن؟ اونجایی که آزادانه میخوان عمل کنن. آزادانه در کجا عمل میکنن؟ در ارتباطشون با دوستانشون که باشون راحتن، در ارتباط با همسرشون و بچه هاشون. و بنابراین متاسفانه اون سم و زهر که ظاهرن در یک پوششی از شیرینی پیچیده شده همچنان از این نسل به اون نسل منتقل میشه. به همجاز که نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی که در جامعهی مثل ما که غالبا باید تظاهر کنیم و تعارف کنیم و واقعیت‌ها رو حس و احساس نکنیم و بعد در یه جامعه‌ای که اصولاً مخصوصاً پدران با خشم و عصبانیت و ایجاد ترس و وحشت می‌خواستن اوضاع رو کنترل کنن و همچنان هم این وضع در همه سطوح ما سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی ادامه داره، به همجاست که مسئله اصلی خدا میشه جهنمش. همه اینا دست به دست هم میده و شرایطی رو به وجود میاره که به ما آسیب می‌زنه، دنیا رو برای ما تیر و تار می‌کنه، جهان رو یه موجای وحشتناک و خطرناک و نگران کننده درست میکنه.
خب این اضطراب عصبی یه چیزی که در من به وجود آورده، من نمیدونم این به اون رفت داشته باشه یا نه، ولی من هیچ وقتی زندگیم هر چیزی رو که به دست بیارم اگر بهترین، یعنی اگر بهترین چیزایی رو که فکر میکنین از نظر رسیدن به اون باشه، از نظر مادی باشه یا از نظر غیر مادی باشه بهش برسم، هیچ وقت خوشحال نمیشم. همیشه سعی میکنم فکر میکنم که بیشتر از اون باید انجام بدم، یعنی مثل این میمونه که مثلا استاندارد خودم رو هی میبرم بالا و وقتی که به اون استاندارد اولی میرسم فکر میکنم که خب حالا 10 تا دیگه مونده باید باز دوباره برم بالاتر. من نمیدونم این دو تا با هم ارتباط داره.
نه مرتبط هستن. ارتباطش هم در این است که شما همونطور که اونا از دست اونا خشمگین و عصبانی و ناراحت و ناراضی بودید از دست خودتون مسیر. برای شما اون سختی اونا رو به خودتون میگیرید. پدر به دلیل کارهایی که میکرده در مغز شما جای گرفته، بنابراین اون کاری که الان ایشون نیستن شما خودتون سر خودتون میارید. بنابراین اگر یه روزی شما کاری که باید بکنید نکنید، همون شلاقایی رو که پدر قبلا میزده به شما رو خودتون میزنید به خودتون. ما پدر و مادر رو که بیرون نمیکنیم، ما میاریم تو مغزمون اونجا میشونیم و به میزانی که اونا قویتر و زورگوتر هستن جای بزرگتری رو اونجا اشغال کردن و بنابراین به حریم حقوق ما به راحتی تجاوز میکنن. ولی این دفعه از درونه، به همین جهت که اون چیزیه که اسمش عذاب وجدانه. چرا آدم‌ها ممکنه تا کار بد بکنن خودشونو بکشن؟ در حقیقت خودشونو میکشن این است که اگر دیگران بدونن من چه کردم، منو اینورا میکشن. اون دیگران الان در مغز منن، پس بنابراین من خودم رو میکشم. نتیجتا اون حالت سلف دیستراکشن وجود داره و بعدم نارضایتی و همیشه شما میدونید که خوب نیستید. چرا خوب نیستید؟ برای اینکه پدر این پیام داره. بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی هست با هم ادامه بدیم. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سیاست روز، نگاهی به رویکرد انتخابات در آمریکا با رضا گوهرزاد، یک شنبه از 8 تا 9 بامداد.
اعتیاد به الکل دامنگیر بسیاری از افراد جامعه است. جمعیت همیاری معتادان به الکل آلکوهالیک انانیمس با هدف کمک به معتادان در جهت ترک اعتیاد به وجود آمده و تاکنون بیش از 2 میلیون نفر را موفق به ترک اعتیاد کرده است. آلکوهالیک انانیمس 10,000 شعبه در سراسر امریکا و کانادا تأسیس کرده و در 150 کشور جهان مشغول فعالیت است. خدمات این سازمان به طور رایگان و کاملا محرمانه در اختیار مراجعین قرار داده می شود. اعضای آلکوهالیک انانیمس که خود سابقا معتاد به الکل بوده اند اما موفق به ترک اعتیاد شده اند، تجربیات سودمند خود را به مراجعین ارائه می کنند. این سازمان جمعیتی کاملا مستقل است و به هیچ گروه، سازمان و یا مذهبی وابستگی ندارد. اطلاعات بیشتر را از طریق دفترچه راهنمای تلفن، روزنامه‌های محلی و یا مراجعه به سایت www.aa.org جویا شوید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من سوال بعدی من شما اینه که این اضطراب عصبی چه نوع دکتری باید براش رفت؟
نه، یه روانشناس هست که ریشه‌ها رو بتونه پیدا کنه. ببینید، شما باید نه به سن 3 سالگی و 5 سالگی به موضوع روابط عمیق انسانی مثل رابطه مادر و فرزندی، پدر و فرزندی یا روابط انسانی نگاه کنید، بلکه به صورت یه زن عاقل بالغی که همکنون هستی، برای اینکه اون برداشت‌ها و دریافت‌ها، اون نتیجه‌گیری‌های کودکی اصلاً با واقعیت‌ها نمی‌خونه. اون یه تصمیمی است که یه بچه 2 ساله، 4 ساله، 7 ساله بعد از داد و بیداد پدرش برای زندگی و رابطه و مرد و انسان و هر چه هست گرفته. و متأسفانه چون بیش از 80% شخصیت ما در حالت عادی در 8 سال اول کودکی شکل و فرم گیره، میشم من. یعنی من وقتی به 8 سالگی میرسم تقریبا 80% چیزی رو که در 80 سالگی دارم، مگر اینکه برم خودم رو عوض کنم، با خودم خواهم داشت. یعنی دیگه حالا با منی. نتیجتاً یک کسی باید شما رو ببره سراغ کودکی و اون حوادث و یا باورها و نتیجه گیری های شما رو دگرگون کنه. یعنی فرض بفرمایید وقتی که میفرمایید بچه هام رفتن نگران میشم، همینجا شما رو نگه داره این ماجرا چه هست و کمکتون کنه که به این واقعیت برسید که از هر 1000 تا فکر بد و نگران کننده ای که شما دارید، یکی از اونام اتفاق نمیفته و بر فرض که اتفاق بیفته شما توانایی مقابله دارید و بر فرض که اجازه بدید توانایی مقابله نداشته باشید، آدم میپذیره. اشکال کار در اینه که شما 100,000 بار، 10,000 بار رنج چیزی رو میبرید که اگر اتفاق بیفته میبرید، پس بنابراین من متوقفشون کنم. و این رو به تدریج به شما میتونه کمک کنه که برگردید بگید من دلیل نره نگران باشم. فرض بفرمایید بنده بچه‌هام دوربر هستن، تو این شهرم زندگی میکنن با همه احتمالاتی که وجود دارن برای خودم و برای اونا، ولی من قرار نیست که نگران اونا باشم، مگر اینکه دلایل مشخص معینی داشتم که اتفاق افتاده. وقتی به من میگن از هر 400 هزار بچه‌ای که یک ساعت دیر میکنه از ساعتی که قرار گذاشته شده، نه اینکه ما فرض میکنیم، یکی تصادف کرده، پس جای نگرانی نداره که وقتی بچه‌ها دیر میان من فکر کنم تصادف کردم مردن. خب این با واقعیت نمیخونه. اگر اینجوری باشه که احتمالی که سقف خونه خراب بشه و یا زمین زیر پای من خالی بشه برخی از اوقات در بلند مدت خیلی بیشتره. پس چرا ما هنوز راه میریم؟ ما برای چی زیر سقف قرار میگیریم؟ چرا یه سپر نمیدونم آهنی بالای سرمون نمیذاریم برای سقفمون؟ یعنی میخوام بگم چرا این کارو نمیکنیم؟ برای که اون احتمالش اتفاق بیشتره. ولی ما در دنیایی هستیم که برای خودمون جهان رو میسازیم. به همین جد است که یه استرابی که بیشتر از همه مردم رو میگیره استراب نادانیه. استراب نادانی این که اندازه موضوعها رو یا درصدش رو درست نمیگیره. درصد موضوع هست که اهمیت داره. یه چیزی احتمالش 1% یکی، 1 در میلیون، 1 در 100 میلیونه. من که نمیتونم به میل خودم عوض کنم. شما که نمیتونید به یه کسی وقتی به شما $1 بده کار بگیر آقا $150,000 منو بده، بعد بگی که خانم من به شما $1 بده کارم. یعنی مغازه رفتید چیزی رو خریدید $9 $10 دادید، بعد برمیگردی میگی اون $150,000 رو هم بده. میگه خانم من به شما $1 بده کارم. شما بگید فرقش چیه؟ حالا $1 و $150,000 پول دیگه. چون همچه حرفی میتونید بزنید. ولی چطور ممکنه که وقتی میرسید به احتمال اینکه فرزندتون تصادف کرده به راحتی 1 رو 150,000 میکنید؟ علتش این است که مشکل مردم دنیا در اینه که متاسفانه با این دنیای هپل هیپویی که برای خودمون یه درست کردیم که حالا هر روزم صبح تا غروب حالا دیگه دارن پر و بالش میدن، جهان واقعیت جهان اندازه است و جهان درصده. به همین جهت که کمپانی‌های بیمه چون با درصد کار میکنن در حالی که با تصادف و بیماری و مرگ کار میکنن. سه تا موضوع عجیب و غریب. اما دقیقاً شرکت بیمه میدونه که اگر از من شما $300 بگیره در ماه یا $700 بگیره در سال یا هر چه، همچنان میتونه همه هزینه‌هاشو بپردازه، تمام تقلبا رو هم جوابگو باشه، یه سود حسابی هم همونطور که شرکت‌های بیمه برن ببره. چرا؟ برای اینکه حتی اون تصادف و اون بیماری و مرگ هم نظم داره، قاعده و قانون داره. نتیجتاً بانک چه میکنه؟ بانکی که میدونه 100,000 تا مشتری داره چرا 5 تا تلر اونجا میگذاره؟ چرا 10,000 تا تلر نمیذاره؟ برای که میدونه در هر روز تعداد آدمایی که بهش مراجعه میکنن اینقدره و با 5 تا کارمند میتونه جوابگوی مشتریای 100,000 نفرش باشه. او که نمیتونه بیاد بگه حالا یه روز شاد همه اومدن وقت چه خاکی سر اون کنیم. ما همچین دنیایی رو نداریم. چرا؟ برای که مسائل فردی جنبه اندازه داره، مسائل جمعی و اجتماعی جنبه درصد داره. درصدها ثابتن. به همین جهت است که جهانی که برمیگرده به موضوع مرگ، تصادف و بیماری جهان اعداده. اعداد. شرکت‌های بیمه عدد دارن. هفته گذشته خانمی اومدن روی خط گفتم من لیسانس ریاضی هم حالا میدونم برای یه شرکت بیمه کار کنم. چرا میخواستن تو شرکت بیمه برم؟ برای که از یک ریاضیدان میخوان استفاده کنن، برای این که براشون فرمولاشون رو و کارهای آماریشون انجام بده، بهشون بگه که این آدم وقتی 32 سالشه این مشخصات داره باید $420 ازش در ماه بگیری بیمش کنی، اون یکی $440، 5 سال بالاتر $610. تا این کار اگر بکنی شرکت سودش مثلا اینقدره، برای که اون سودی است که میخوایم ببریم. همه اینا با مسئله مرگ و زندگی و بیماری و تصادف و سیل و زلزله و همه اینا همراهه. علتی که نعرض میکنم، دلم میخواد که دوستان خوب عزیزی که متاسفانه در این شهرم تعدادشون فراوون شده، این همه جهان رو جهان غیر عددی نبینن. جهان فیزیکی و مادی جهان اعداده و این اعداد 1 با 2 و 2 با 3 رابطه مشخصی دارن. حالا وقتی میرسه به اینکه پسر من یا دختر من آسیب دیده، ممکنه قبول بشه یا نشه، ممکنه تصادف کنه یا نکنه، قواعدی داره. همینجوری که نمیشه نشست ماجراها رو به میل خودمون 100 برابر و 1000 برابر کنیم. بنابراین من دوتا بچه هام که بزرگ شدن وقتی از نوجوانیشون بوده، فرض من این بوده که شما هر وقت دلتون میخواد بیاد خونه میتونید بیاد، یه شرط داره، وقتی میاد منو بیدار نکن. علتش هم این است که از من باهوشتر و مواظبتر و مراقبتر هستن و دلیل نداره که من نگران اونا باشم و با نگرانی خودم اونا رو نگرانی کنم که احتمال حتی خطر و تصادفشون بیشتر بشه. وقتی که یه مادری یا پدری همینجوری بچه رو میبندن به باد پیج کردن و تلفن کردن، و اونم جواب نمیده و بعد از این مدتی خشمگین و عصبانی که دوستاشم مسخرش میکنن یا همه نشستن پا میشه راه میفته و اینقدر عصبانی و ناراحته، اون وقت است که اشتباه میکنه و تصادف میکنه. بنابراین ما با این کارمون احتمال تصادف اونا رو برخ از قد 200-300% افزایش میدیم، در حالی که مسئله ما مسئله شخصی مونه و اونا رو اذیت میکنیم و اونا هم نمیدونن چی کار باید بکنه.
خب آیه دکتر هلاکویی، من خودم فکر میکنم یکی از دلایلی که خب اون از کوچیکی یه دلیل خیلی بزرگش اینه که به خاطر خانواده‌ای که پیش بودن، شاید یکی دیگه دلیلش این باشه که دختر 11 سالمون رو به خاطر مریضی از دست دادیم، شاید این به خاطر این باشه که من همیشه نگرانم نکنه این اتفاقی که افتاده برای این یکی بچه هم بیفته. البته خب همینطور که فرمودین با احتمالش ممکنه اصلا 1 در میلیون باشه، برای اینکه ایشون مریض بودن و سرطان داشتن، ولی فکر میکنید که این ممکنه
همیشه اینطوره؟ ولی اشکال کار یعنی آنچه که شما میفرمایید دقیقاً درسته، وقتی میگن مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه حرف درستیه، ولی مارگزیده عاقل نمیترسه از ریسمان سیاه و سفید. ما تمام مسئله عقلمون این هست که بعد از اینکه یک بار اتفاق افتاد همچنان اتفاق رو تو همون احتمالش ببینیم. ما احتمال رو قرار نیست به قطعیت تبدیل کنیم. یعنی کاری که متاسفانه در نظام ذهنی قیاسی میکنه نه استقرایی از نظر منطقی، همینه که ما از یه چیز به یه چیز دیگری میریم در حالی که اصلا ارتباط نداره. شما همطور که فرمودید احتمال اون حادثه 1 در میلیون اگر هست، همچنان برای فرزند شما اگر عوامل ارثی نباشه که من نمیدونم، اون 1 در میلیونه، پس جای نگرانی نیست. ولی اگر آمدن گفتن که موضوع دیگری است که 1 میلیون رو به 1% میکنه، اون وقت مسئله است، برای که مسئله مهمیه. بنابراین اونجا رو میشه فهمید، به همین جهت است که مواظبت و مراقبت های ویژه‌ای رو احتیاج داره. یا اگر دیگران 5 سال یا 3 سال یه دفعه میرن معاینه پزشکی میکنن، من قراره 3 ماه یه دفعه این کارو بکنم. یا اگر احتمالاً باید یه مواظبت و مراقبت ها و پیشگیری کرد، اون کارو من باید بیشتر انجام بدم. اونا طبیعی، ولی اونا باز همچنان بر اساس قاعده است. یعنی ما در دنیای همطور که عرض کردم اعداد زندگی میکنیم. اشکال کار استراب و نگرانی این است که این درصدها و قواعد و قوانین رو به هم میزنه. من همیشه مثال عرض کردم، از تکرارشم متاسفم، ولی چون آمار واقعی است، یعنی ظرف 20-30 سال گذشته 50 بچه در دبستان و دبیرستان در هر سال کشته میشن. یعنی بچه هم دیگه رو میکشن، 50 در حالی که 50,000 بچه در خانه کشته میشه، نه اینکه میمیره، در امریکا 50,000 بچه، یعنی میزانش 1000 برابره. اما شما کمتر امریکایی، نمیگم ایرانی، امریکایی میبینید که نگران خانه باشه، نگران مدرسه نباشه، در حالی که تقریبا ساعتاش هم مساویست. یعنی ما 8 ساعت تو خونه، 8 ساعت تو مدرسه، 8 ساعت هم که خوابیدیم. معناش این است که قرار پدر و مادرها تو خونه بیشتر مواظب آسیب بچه ها باشن که نیستن، و متاسفانه به همین جهت که آمار نشون میده این 1000 برابره. اما بیشتر پدر و مادرها، نمیخوام بگم همه، بیشتر نگران مدرسه هستن تا خانه، در حالی که خطر در خانه 1000 برابر یا 100,000% بیشتره. این نشون دهنده نادانی مردم است، به دلیل اینکه به خاطر این نادانی مضطرب و نگران میشن و کاری که باید بکنن رو نمیکنن، در حالی که اگر بیان، حالا که اینجوری شد، بیان موضوع خانه رو جدی بگیرن. یعنی حالا مواظب غرق شدن بچه باشن، مواظب پرت شدن بچه از پله‌ها باشن، مواظب استفاده از این مواد سمی باشن که تو آشپزخونه است و بچه‌ها ممکنه حتی مصرف کنن، برخی از اوقات به دلایل محتوای اونها شرایطی پیدا کنن که بیشتر مصرف کنن تا بمیرن. اختلاف بچه‌ها رو عادی نگیرن که خواهر برادرها با هم دعوا میکنن، چون یه درصد بالایی خواهر برادر هم دیگه رو هول میدن، دیگه رو پرت میکنن، سرشون به جای تیز میخوره، جای سفت میخوره، خونریزی میکنن، میمیرن. بنابراین روزی که من آمدم قاعده گذاشتم که تو این خونه هیچ کس هیچ وقت حق نداره دست رو هیچ کسی بلند کنه، و پاش محکم ایستادم جلو 5000 تا مرگ رو میگیرم. پس مسئله ای که وجود داره این است که من قرار موضوع رو آنگونه که هست ببینم تا بتونم با پیشبینی و پیشگیریم اتفاقی رو که نمیخوام بیفته نیفته، تا اینکه اون رو رها کنم، نگران مدرسه باشم، نگران خونه نباشم، در هر سال در امریکا 50,000 تا بچه بمیرن. چرا؟ برای که نخواستیم به واقعیات نگاه کنیم. چرا نیومدیم اصلا این ماجرای مواد سمی خونه رو تبدیل به یه چیزی کنیم و در یه شرایطی قرار بدیم، در یه کابینتای قرار بدیم، به نوعی در بیاریم که اصلا بچه‌ها نتونن آسیب ببینن. چرا نیومدیم ماجرای گاز رو یا ماجرای استخر رو یا حوض آب رو یا پله‌ها رو تبدیل به یه چیزی بکنیم که کاملا از نظر تکنیکی و علمی ممکنه که این میزان رو پایین بیاریم، به جای اینکه به جای 50,000 بچه میرن 2000 تا بمیرن. شاید اجتناب ناپذیر 48,000 تا آدم رو، بچه رو که خانواده رو از هم میپاشه، درست مانند شمایی که بهتون ضربه خورده و همتون به هم ریختید رو از این به هم ریختگی جلوگیری کنه. الانم میشه فهمید چرا بچه های شما خیلی با شما درگیر نمیشن، برای که متوجه مادر داغ دیده هستن. یعنی اونا هم حالا متوجه هستن که این نگرانی های شما صرف نظر از نگرانی هایی که خودشون بی جهت پیدا کردن به نوعی باید نادیده انگاشته بشه، برای که نمیخوان بدن زخمی شما رو با پاشیدن نمکی احتمالاً با درد همراه کنن. ولی اشکال کار ما متاسفانه در این گونه موارد این است که چون به این کارا به تدریج بیشتر و بیشتر عادت میکنیم، گرفتارتر میشیم. باز این جمله رو عرض کنم، استراب و نگرانی موضوع اصلی و اساسی مردم دنیا است. همیشه بوده، نه که در گذشته نبوده. در گذشته چون مسئله مرگ و زندگی بوده، فقط مسئله مرگ و زندگی خودش رو در استراب نشون میداده، چیزای دیگه اهمیتی نداشته. آدم ها میدونستن که این حوادث و اتفاقات میفته، ولی معناش نیست که مضطرب نبودن، معناش این است که در یه مرحله ای از وسواس و گرفتاری بودن که در باورها و اعتقادات مذهبی میشه دید که چگونه دست به کارهای تکراری و ریتمیک میزدن تا به یه نوع آرامش پیدا کنن. همون کاری که شما فرمودین که من برای نوعی فرار از این استرابم دست به کارهایی میزنم، که اونا رو میتونیم به راحتی ببینیم. ولی اونا مشکلی رو متاسفانه حل نمیکنه، فقط بیماری رو پنهان میکنه، به صورت و جلوه های دیگری که شناخته شده نیست در میاره، و اون وقت شما حالا با یه مردمی روبرو میشین که آماده میشن برای شایعه، آماده میشن برای تهمت، آماده میشن برای دروغ، آماده میشن برای غیبت، آماده میشن برای نوعی خشم، آماده میشن که حالا کسی که مذهبش متفاوته باید بمیره، آماده میشن برای اینکه هر کس عقیدش مثل من نیست، عقاید عجیب و غریبی داره که آدم باورش نمیشه که ثانی همشی باورهایی داشته باشن، در حالی که اون آدم ها رو میبینیم عین ما کنار ما دارن زندگی میکنن ولی بهشون یه همچین نسبتهایی میدیم. همه اینا در شرایطی به وجود میاد که من از اینها میخوام به نوعی سپری بسازم که استراب و نگرانی خودم رو پنهان کنم. ولی همطور که اشاره فرمودین، ماجرای استراب و نگرانی درست مثل یه آتشی در دل من. این همون چیزیست که بسیار از دوستان میگن دلم مثل سیر و سرکه میجوشه، مثل این که تو دلم دارن رخت میشورن، حالم همیشه یه جوری نگرانم، میترسم یه اتفاقی بیفته، وقتی همه چیز خوبه احساس خوبی ندارم، و بنابراین من درست مثل آدمی مونم که دقیقه به دقیقه محکم یه سیخی میخی رو در بدن خودم دارم، به خودم فرو میکنم و موجب درد خودم میشم، بدون اینکه ضرورتی داشته باشه. و اینا همش نتیجه این است که با واقعیت‌ها روبرو نشم. به همین جاست که من بعد از اینکه بحث مربوط به پرورش، تعلیم، تربیت رو تموم کردم، اولین موضوعی که شروع کردم ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی بود. بعد رفتم سراغ چیزی که به اون مرتبط، روی دومش افسردگی، و بعدش متأسفانه نتیجه این افسردگی استراب که نوعی خشم و عصبانیت، و این رو اسمشو گذاشتم مثلث نکبت یا مثلث زحمت، که از طریق افسردگی و استراب و خشم ما توی شرایطی قرار میگیریم که به هر سمت این مثلث که بریم یه جوری آسیبه، و تا زمانی که اون رو از هم نپاشیم و خودمون خلاص نکنیم، برای خودمون و دیگران گرفتاری به وجود بیاره. در این زمینه یه حداقلی از آگاهی لازمه. خوشبختانه جز مسائل و مشکلات یا اختلالات و بیماری هایی است که کاملا قابل اداره و کنترل و یا معالجه است. یعنی که توصیه من خدمتتون اینه، برای اینکه این وضع بدتر نشه، بچه‌ها رو اذیت نکنید یا اونا اذیت نشن، اونا که ازدواج میکنن نوه‌ها و اینا رو گرفتار نکنین، برای که همه اینا به نوعی دست به دست هم میزنه. ضمناً از دیدار پدر و مادر خودتون یا عزیزان خودتون اذیت نشید. بهترین کار این است که با یه روانشناس در این باره صحبت کنید، قدم به قدم اینا رو میتونن برای شما حل کنن. و درست مانند منی که افتادم روی بوته خار که 20 تا خار اینور اونور بدنم رفته، دونه دونه اینا رو میکنم و بعد از یه مدتی من بدون اینکه دردی داشته باشم میتونم زندگیم ادامه بدم. من به پیام ها برسیدم، برحال خوشحالم با تون صحبت تمنام کنم. لطف کردیم، خواهیش کنم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
اگر تصمیم به خرید مرسدس بنز دارید فقط یک نام را به خاطر بسپارید، شان فرهمند، نامی آشنا و مورد اطمینان در جامعه ایرانی. شان فرهمند در داونتاون ری موتورز طی 20 سال گذشته بیش از 8000 دستگاه انواع مدل های مرسدس بنز را با بهترین شرایط به هموطنان عزیز عرضه کرده است. پیش از خرید مرسدس بنز با شان فرهمند در داونتاون ری موتورز مشورت کنید. 1-800-994-3852 1-800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام خدمت شما آقای دکتر.
خوشبخت بفرمایید.
من هستم که 52 سالمه و بچه اول خانواده‌ام هستم و دو تام خواهر هستیم. و متاسفانه من تقریبا چند ماهی یک مریضی گرفتم به اسم فایبرومالژیا. و این دیگه مثل خیلی داره بادرم میده و از اینکه نمیتونم دیگه کاری بکنم و دیگه خیلی دیپندنت شدم.
یعنی چه کاری نمیتونید بکنید؟
یعنی چون وقتی که اتک میکنه خیلی انرژی ما هستن از دست میدم و یعنی اینقدرم دردش زیاده که مثلا تقریبا یک هفته باید تو بد باشم و تقریبا در ماه 15 روز اینجوری هم. و خوشبختانه همسر خیلی خوبی دارم، خیلی کمکم میکنم و بچه هم خیلی خوبن. مثلا میگم خب تو از ما کل مثلا سر تا سر 20 سال زندگی موتوم کمک کردی، حالا نوبت ماست. ولی من خودم آقای دکتر نمیدونم چرا همش فیل گلتی میکنم که نه من مثلا واسه چی اینجوری شدم.
نه نه صبر کنید، احساس گناه چه داره؟ من اگر یه بیماری گرفتم احساس گناهش چه؟ فیل گلتی برای چی؟ نه ببینید، اون احساس گناه نیست که شما دارید، اون خشمی است که دارید بعد به دلیل باورهاتون از اون عصبانیت خودتونی که احساس گناه میکنید.
بله همین، خیلی
عصبانیم
که اصلا چرا من این مریضی رو گرفتم.
پایینو بخواهیم، یعنی مثل این که شما فکر کنید که چرایی داره این کار. ما یه موجوداتی هستیم کاملا شکننده، این میلیاردها سلول بدن ما که درست شدن فقط به این دلیل درست شدن که در گذشته مقدار سلولای خراب شدن و حالا حتما همه این سلولا خراب میشه. پس واقعیت مسئله این است که هر چیزی که در این جهان درست شده خراب میشه. به همجد است که هیچ چیزی ثبات و قراری نداره. من و شما میتونیم ده ها و صد ها و هزاران گونه بیماری پیدا کنیم و من میتونم به هزاران گونه مختلف از پا در بیام یا حتی بمیرم. لغت چرایی نداره. چرا اگر قصد شما این است که یه چگونه و چه ای رو میدونید، یعنی میگید این بیماریه، چراییش رو به عنوان علت بیماری میشه پیدا کرد. این علت بیماری میتونه برگرده به زمینهای ارثی، زمینه ارثی ما برمیگرده به اتفاقات و یا چیزای خوب و بدی که تو زندگی من بوده یا آسیبایی که اینجا اونجا در بدن من به بدن من وارد شده یا افتاده که اینا منو به اینجا رسونده. ولی عرض من مسئله چرایی نیست. گفتم مسئله اینه که من از این موضوع یک وحشت کردم، دو از وحشتی که کردم چون نمیتونم ترس و وحشت خودم رو به نوعی اداره کنم، از آبی استفاده می کنم که بریزم روی این ترس و وحشتم. این آب خشم و عصبانیت. پس من وحشت زده خشمگین و عصبانی میشم. وقتی خشمگین و عصبانی میشم به این نتیجه میرسم که من نباید به دلیل باورهام خشمگین و عصبانی بشم یا اصلا برام خوب نیست. نتیجتا احساس گناه میکنم، در حالی که ریشه مسئله استراب. شما اگر خیلی راحت بپذیرید من گرفتار یه بیماریه در داور آزاردهنده شده و متاسفانه مسیر عادی زندگی من رو مثل بسیاری که در طول تاریخ به هم خورده به هم زد، حالا باید با واقع بینی و با استفاده با علم و دانشی که وجود داره این درد و رنج رو برای خودم و آسیب رو برای خودم به کمترین برسونم که از نظر فیزیکی و روانی هر دو باید کار بکنم و من در طول زندگیم روابطی رو با افرادی برقرار کردم مانند همسرتون یا فرزندانتون یا اعضای خانوادتون که اصولا این روابط به این دلیل وجود داشته و داره که ما در غم و شادی هم، در درد و لذت هم به نوعی در ارتباط باشیم و براش و برای هم دیگه کاری بکنیم.
بله همین روز که شما بفرمایید شوهر و بچه هم همینو میگم. میگم وقتی که خب خوب بودی اینقدر ما تیکر کردیم، ما رو به دانشگاه بردی، هر دومون داریم دکتر میشیم، یا مثلا همش هم میگن تو مامانه خوبی بودی، حالا نوبت ماسک هست تو تیکر کن. اینا رو میدونم، ولی اصلا میگم که خب مثلا من که اینقدر مواظب بودم، اینقدر مثلا هلسی غذا میخوردم، اینقدر ورزشم رو میکردم، مدیتیتم رو میکردم، پس یعنی میدونین چجوری من هنون هست نیستم اکسپتش کنم این
مدیتیتم. آخه میدونم اون خیلی ساده است، آخه اینا با همین چه ارتباطی نداره. ببینید عزیز، این درست پیسته این که من و شما سوار ماشین میشیم رانندگی کنیم، من با سرعت 150 مایل رانندگی کنم برم تصادف نکنم، شما با سرعت 60 مایل برید تصادف کنید، برای که تصادف که به سرعت مرتبط نیست. من میتونم همه گونه مواظبت و مراقبت از خودم بکنم، ولی چون در خانواده من و یا در وقتی که من در شکم مادرم بودم، اون لحظه ای که داشته اون تیکه قلب من ساخته میشده، مادر من با یه غم و اندوهی به خاطر از دست دادن عمو که دوست داشته روبرو شده، اون تیکه من در شکم مادرم آسیب دیدم، بنابراین در این سن و سال اون تیکه خراب موجب درد یا مرگ من میشه. یعنی کاملا اینا علتاش از نظر علمی شناخته شده است. بنابراین اگر شما میخواید بگید چرا اینجوری شد، با اون اطلاعات کم جوابتون نمیگیرید که منی که چنین و چنان بودم. ولی اگر شما وارد بحث علمی بشید، دقیقاً به شما نشون میدن که چرا یک فردی مثل شما دچار این بیماری شد. ولی بحث اصلا بحث پزشکی یا علمی نیست. بحث شما ببینید مثل همه ماست، ما روزی که مسیر عادی زندگیمون به هم میخوره یا حادثه بدی برای اون اتفاق میفته، معمولا از چند مرحله میگذاریم. مرحله اول انکاره یا دوری کردن، avoidant and denial، یعنی ما دوری میکنیم. و مرحله دومش خشم، عصبانیت، حالا من خشمگینم، عصبانیم. مرحله سوم شروع می‌کنم به چانه زدن، کاری که شما می‌کنی، چرا اینجوری شد، چرا باید اونجوری بشه، اگر اون کاری کرده بودم به من گفته بودم اونجوری، اصلا تقصیر اون بود، همه جور بحثا.
فقط این یکی رو نمی‌دونم که تقصیر کسی بود. من آرام خیلی منطقیام، همش پیش خودم میگم که من که مثلا همه کارامو کردم که مثلا تو زندگیم همه چی خوب باشه، سعی کردم که مثلا مادر خوبی باشم، همسر خوبی باشم، اینا ازم راضین، مثلا دوست خوبی باشم. خودم میگم که مثلا این یکی اومد اصلا مثل که همه چی منو به هم زد.
نه صبر کنید، تا شما گفتید منطقی است، اینا چه ارتباطی با هم داره؟ شما میتونید بهترین خوب دنیا باشید، یه مسیر رد بشه یا بنده تصادف کنید ببینید چه ارتباطی داره به خوبی. مگر یه کسی گفته این مادر خوبی بودی ما تو رو زنده نگه می‌داریم؟ ای به آدم آدم خوبی بودی در دنیا، میکروب وقتی اومد سراغت، میکروب گیر آدم خوبی است میره. طبیعت اینو نمیشناسه، روزی که آتش اومد بچه رو میسوزونه، گناهکار رو میسوزونه، بی گناه رو هم میسوزونه، پول رو هم آتش میزنه، زباله هم آتش میزنه. ما در دنیایی هستیم، ببینید چون فرمودید معقول و منطقی هستید، تکلیف این اونها هیچ ارتباطی با هم ندارن. اون بحثا همون چونه زدن است. یعنی شما هر بدونین است که چرا بر سر من اومد، کاملا میشه فهمیدتون. همه آدم ها اینجوریه. خبر بدی که براتون دارم، یه چهارمی داره که مرحله افسردگیه، میافتید توش. یعنی یه حالت غم و اندوهی است که عمیق و سنگینه و بعد از این مدتی میپذیرید. حالا اگر کسی هستید که معقول و منطقی و باهوش هستید که هستید و خوبید که هستید، شما بعدا میپذیریدش مثل همه آدما. ببینید امیدوارم کسی اذیت نشه. الان میلیون ها نفر در دنیا نابینا که دوستان روشندل ما هستن دارن زندگی میکنن.
نه.
با غم دارن، شادی دارن، پایین و بالا دارن. اونایشون مسئله نابینایی کمترین اثر تو زندگیشون داره که این واقعیت رو پذیرفتن. حالا تونستن بهترین خودشون باشن در همه زمینهایی که هستن. ولی اگر صبح تا غروب بخوان با مسئله نابینا بودن خودشون بجنگن، که اون درد نابینایی میشه یک، اون جنگ ای بسا میشه 10 و 20. یکی از چیزایی که ما در دنیا باید یاد بگیریم این است که جهانی که در زندگی میکنیم جهان تصادفه. من و شما چجوری به وجود اومدیم؟ در یه رابطه جنسی پدر شما یا پدر من در ارتباط با مادر شما، همسر پدرتون با مادر و پدر من با مادر، یکی از اون 10 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون اسپرم خودش رو به تخمک رسونده و شما به من درست شد. ما از آغاز با تصادف وجود اومد و همچنان با این تصادف که هزاران هزار گونه میتونه شکل و فرم پیدا کنه ادامه پیدا میکنه و داره. بنده اگر همین الانی که در خدمتتون هستم 20 ثانیه 10 ثانیه که تو رادیو بازقد فرصت هست صحبت کمتر و بیشتری بکنم، اگر رفتم سر چهار را تصادف کردم، فقط همون روز اگر یه 10 ثانیه کمتر یا بیشتر رفته بودم تصادف نمی کردم. و یه دلیل که الان زنده هستم این است که در گذشته کم و زیاد اگر حرف زدم سبب شده که من تو جایی که تصادف بوده و میتونست باشه نباشم، بلکه اون طرفش هم هست. بنابراین ما در دنیای تصادف هستیم. این گرفتاری‌ها و بیماری‌ها هم برخی از اوقات به دلیل احتمالاتی که وجود داره اتفاق میفته. به همجاست که در صحبتی که با شنونده عزیز قبلی داشتم احتمالش هست و شما هم گرفتار اون احتمال شدی. حالا مهمش این است که از این یه چیزی رو درست کنید. یادتون باشه شما تمام افتخارتون که خوب و درستم هست چیه؟
من مادر خوبی بودم، همسر خوبی بودم، انسان خوبی بودم، دوست خوبی بودم و
ذات خودم فکر می‌کنم.
نه 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 نه، من اصلا بحثی ندارم و نه نصب کنی و همه کارهای خوب رو برای همه کردی، درسته؟ همه کارهای خوبو کردی، چرا؟ برای که از این کار لذت می‌برید.
بله بله.
حالا خب اگر شما آدم خودخواهی نیستید، که حتما نیستید، شما این که دیگران بهتون فرصت و اجازه میدادن براشون یه کار خوبی بکنید و لذت میبردید، حالا بذارید دیگران هم برای شما یه کار خوبی بکنن و اونا لذت ببرن.
بله، اصلا همسرم هم همینو میگن. میگن تو که همیشه میگی که اگه یه کاری میکنی من نمیخوام کسی تلافی کنه، من میخوام که خودم خوشحال شم، حالت ایثار باشه، اینا همه قبوله. ولی خب تو 20 سال از ما مثلا تیکر کردی، خب حالا نوبت ما.
دقیقاً. دقیقاً. اصلا نوبتی هم نیست. شما نه نه، شما از کاری که برای اونا کردی لذت برید، بذار اونا از کاری که برای شما کردن لذت برن. یعنی اوج خودخواهی در این که بگم نه، من فقط میخوام لذت ببرم، من میخوام به شما کمک کنم، شما میخوام. بنظر است که انسان سالم چگونه انسانی است؟ انسان سالم انسانی است که نیازهای دیگران رو برآورده میکنه و انسان سالم تر کسی است که میذاره دیگران نیازهای او رو برآورده کنه. بنابراین ابدا در این گونه موارد قرار نیست من شما احساس بدی بکنیم. یعنی من خاطرم هست، باز چون شما مادرید اینو حس کنید، من وقتی که بچه نداشتم یکی از حرفایی که میزدم، حالا کاری ندارم با کی با چی، حرف این بود که آرزوم اینه که یه پسر یا دختر 2 ساله داشته باشم، بیاد به من بگه پدر، بابا، هر چی، منو ببر بستنی فروشی. و منی که خوشبختانه یه ذره پول دارم، میرم برم بستنی فروشی. اما وقتی میگم باشه بریم، ریختش و شکلش و اون چشماش و حالش و مثلا فرض کنید این که آدمو بغل میکنه و بوس میکنه و دست آدمو میگیره، بعد آدم برش داره بره اونجا، وقتی تو راه بستنی فروشی فکر این که اون الان چه حالی داره، چه کیفی داره، و اونجایی که میره وقتی امانش نیست و میاد با چشماش چجوری به بستنیا نگاه میکنه و بعدا انتخاب میکنه و بعد وقتی میخوره که لب و لوچش رو با بستنی پر میکنه، شما با دادن 2 دلار 3 دلار هر چی چه کیفی میکنید که با ای بسا با 300,000 دلار هم نمیکنید. خب ببینید، اون بچه هست که با دستشو بوسید که به شما یه همچی فرصت لذتی رو داده. بنابراین شما برای او یه کاری کردید که ازش اون همه لذت بردید. الانم با توجه به شرایطی که دارید، اونا میخوان برای شما یه کاری بکنن و ازش لذت ببرن. درد شما اذیتشون میکنه، ولی کاری که برای شما میکنن براشون لذت بخشه. پس این فرصت رو باید داد. نه تنها باید فرصت داد، اتفاقا این چیزیست که اونا باش رشد میکنن. یعنی پسر شما، دختر شما، همسر شما یه دنیای تازه و یه چالش و مبارزه جدیدی پیدا میکنن که قبلا نداشتن. کل مسئله دردآور بده، کل مسئله بده بده. اصلا آدم نمیخواد خودشو گول بزنه، ای کاش نشده بود. ولی حالا که شده، شما قراره که به خودتون این فرصت و جرأت رو بدید که از دیگران بخواید در حدی که اونا دوست دارن و درست میدونن مواظب و مراقب شما.
بله، خیلی ممنونم. من دختر خودم داره برای مثلا تو سایکولوژی داره PhDشو میگیره، اونم خیلی فیس میکنه که نه ماما کول باش و یعنی خیلی همشون خیلی آروم، یعنی چون من خودم آدم خیلی آرومی هستم، اونا رو آروم بار آوردم، اونا خیلی کول و آروم هستن. ولی آقای دوست شما صلاح میدونین که من پیش یه دونه سایکولوژی برم باشون صحبت کنم اینا؟
همیشه ببینید سرکار خانم، من یه امیدی دارم، نه اینکه این رو از سر حرفی هست، اینو با تمام وجودم باور دارم. ما یه روانی داریم که درست مانند بدنمون کثیف میشه و به همین است که ما به این حمام روانی هفته یک دفعه احتیاج داریم. این دیگه هفته یک دفعه حمام روانی میخوایم. کار روان درمانی حمام روانی. و وقتی که یک کسی مانند شما با یه موضوع و مسئله اینچنین روبرو میشه، قصه دیگه حمام نیست، شکستگی دسته که نه تنها باید رفت حمام، باید رفت بیمارستان. حتما شما احتیاج به یه روانشناس دارید و ترجمه است که یه روانشناس خانم باشه، که مخصوصا مادر باشه، برای که اون حالات شما رو بیشتر حس و احساس میکنه و اون ارتباط رو با شما تو این شرایط میتونه برقرار کنه. بدون تردید باز جمله‌مو تکرار میکنم، ماجرای حمام روانی مسئله مهمیه. آدم سالمه که میره پرو روانشناس. به میزانی که ما برای رفتن پرو روانشناس میجنگیم، نشون میدیم که یا بیماریم یا دروغگو و پنهانکار.
چون من قبلا هم آقای دکتر تقریبا 2-3 سال پیش مریضی گرفته بودم که یک کمر دردی گرفته بودم که البته میگفتن دیسکه، ولی خوشبختانه اشتباه تشخیص داده بودم و اون درد اذیتم میکرد. یعنی شاید بگم یه سالی رفتم پیش روانشناس و گفتن همه چی خوبه و دیگه چیز کردم، ولی خب خودم من وقتم گرفتم که برم اونجا، گفتم برم حتما صحبت کنم، بالاخره راه نمایی میکنن و اینا، وقت گفتم با شما مشورت کنم که اگر خوبه که دیگه 100%
حتما. حتما اصلا تردید نکنید، تردید نکنید و به همجرد است که مطمئنم با جهان بینی و نگاهی که دارید، با مادر و همسر خوب و مهربانی که بودید، این مرحله رو هم پشت سر میذارید. بله ببینید، من و شما خوبیمون، بزرگواریمون، شرافتمون، انسانیتمون تو مواردی که سخت و مشکل خودشونشون میده، وقتی که همه چیز خوب است و همه چیز در مسیر لذت بخش و شادی آفرینش حرکت میکنه، تفاوت نه بین خوب و بد مشخص میشه نه دوست و دشمن. وقتی که سر سفره‌ای هستیم که همه چی هست، همه دوستن، همه خوبن، مهمش اینه که وقتی که مسائل و مشکلاتی پیدا میشه، این آدم ها کجا هستند و با ما و با خودشون چه میکنن. بنابراین ما تو موجوداتی هستیم که هیچ حالمون نه ثابت میمونه نه همون گونه، بلکه همینجوری دگرگون و دگرگون میشه و متاسفانه موجوداتی هستیم که بسیار شکننده و آسیب پذیریم و در این جهان به صورت موقتی آمدیم و در حقیقت شبی رو در این کاروان سرا میگذرانیم و فردا باید راهی احتمالاً جایی بشیم که وجود هستی است، برای اینکه احتمالاً از جایی آمدیم و به جایی حرکت میکنیم. نتیجتاً این رو باید به عنوان یه واقعیت پذیرفت. کوشش میکنیم هر چیزی که بده، هر چیزی که دردآوره، هر چیزی که رنج‌آوره رو از خودمون دور کنیم، ولی وقتی اتفاق افتاد میپذیریم، یعنی راهی غیر از این نداریم برای که ارزش و اهمیتی که برای زنده بودن و زندگی قائلیم، به من شما میگه از هر چه هست بیشترین و بهترین استفاده رو باید کرد، حالا به نوعی، به گونه‌ای، به صورتی. یعنی مهمش این هست که اگر ما 2 دلار داریم باید بریم شام بخوریم، معلومه باید کجا بریم، اگر 5 دلار یا 10 دلار تکلیفش مشخصه. مهمش هم این هست که من از درون یه احساس آرامش و رضایتی داشته باشم و از جانب دیگه با انتخاب درستم کاری بکنم که مشکلات و مسائل بیشتری برای خودم و دیگران به وجود نیارم. این اون مسئله است که مطرحه، و الا همه ما با بیماری، همه ما با درد و رنج، همه ما با تصادف، همه ما با آسیب، درست ماننده شنونده عزیز قبلی، دختر 11 سالش رو میدهد سرطان از دستان. بنابراین وقتی که میلیون ها نفر پارسال 81 میلیون انسان مردن، به هر حال اینا پدر و مادر و خواهر و برادر و فرزند داشتن، ما توی همچی دنیایی هستیم که این عرض کنم صیاد اجل بالاخره راهامون نمی کنه. حالا تا زمانی که هستیم زندگی می کنیم و چون باورمون، امیدوارم این باشه که یه جهانی است که درش نظم است و تر هست، هر اندازه به نظر ما پریشان و به هم ریخته میرسه، احتمالاً این جهت و هدف ها در یه جایی معنایی و مقصودی رو به نوعی برآورده میکنه. نتیجتاً کوشش میکنیم که از هرچه هست بیشترین و بهترین استفاده رو بکنیم. امید است
جان میونه حرف بزنیم. من یه سوال مثلا من به خودم میگم که خب طوری نیستش، حالا این مریضی اومده، فکر میکنم باید باهاش دیل کنم، مثلا یه چند روزی اینقدر باهاش دیل میکنم که خب چون حالا مثلا یخته بهتر میشم، دردم آروم میشه، میگم آره خب اینم فکر میکنم بچمه، باش کم کم مدارا میکنم، پیش خودم میگم فکر میکنم یه بچه بد دارم باید خوبش کنم، اینا رو با خودم میگم، خیلی آروم میشم، اینا وقتی درد شدید میشه دوباره میام سر جا اولا.
نایبی هم نداره، به هر حال شما اینقدر عقب و جلو میزنید تا بالاخره این ماشین رو درست پارکش کنید دیگه. به هر حال نه، واقعیت به همجاست که ببینید تو عرایض من، چون برام مهمه، من واقعیت رو نفی نمی کنم، در داور رنجاور ای کاش نشده بود، ولی حالا که شده کارش نمیشه کرد، باید پذیرفتش، ببینم با این چیکار میتونم بکنم، تا اینکه احتمالاً اگر نمیشد یا نبود، یا اونایی که ندارن یا در گذشته که نبود چه، اونا اون گذشته در گذشته، فعلا واقعیت
بله. این من به این خیلی متاسفم.
به هر حال مواظب خودتون باشید،
حالو بکنم که پس آقای دکتر اگه هفته یه بار برم کافیه؟
حتما حتما.
خیلی ممنون، راهنمایی قربونت برم، خدا
مرسی. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر تصمیم به خرید مرسدس بنز دارید فقط یک نام را به خاطر بسپارید، شان فرهمند، نامی آشنا و مورد اطمینان در جامعه ایرانی. شان فرهمند در داونتاون الی موتورز طی 20 سال گذشته بیش از 8000 دستگاه انواع مدل های مرسدس بنز را با بهترین شرایط به هموطنان عزیز عرضه کرده است. پیش از خرید مرسدس بنز با شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مشورت کنید. 1-800-994-3852 1-800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که روز همین چهارشنبه دوم جولای از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته در باره کاربرد نورو فیدبک و تست تووا و موضوع ADD ADHD افسردگی استراب وسواس و آتیزم و استفاده از نورو فیدبک برای برخورد با این مشکلات و گرفتاری ها یا بیماری ها کنفرانسی خواهد بود در منطقه اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. ورود آزاد و رایگان هست. آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتون خواهیم بود و در این باره توضیحاتی خواهند داد. یادآور میشم که این برنامه برای بچه‌ها نیست، بلکه برای پدران و مادران و یا بزرگسالانی است که با این موضوع و مشکلات روبرو هستن و مایلن اطلاعاتی در این باره کسب کنن. همین چهارشنبه دوم جولای 6 تا 7 بعد از ظهر اگر مایلید اطلاعات بیشتری کسب کنید میتونید با دکتر محمدی تماس بگیرید. 818-451-6666. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه پنجم جولای همین هفته در خدمتشون خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. یکی کیستم من از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر و دیگری 5 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری این دو کنفرانس کپیلانو کالج در ونکوور کاناداست. ورودی هر کدام از کنفرانس ها $30 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از جمعه 22 آگست تا دوشنبه 25 آگست. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌ای فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و آقای فرشید امین خواننده و هنرمند عزیز هم در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم راجع به پسرم. پسر من 8 سال و 6 ماهشه. کلاس سوم رو تموم کرده. خیلی بچه باهوش و بااستعدادیه. الان یه مسئله که والا من نمیدونم چجوری بایستی باش رفتار کنم. چند وقت پیش پسر من اومد گفت خیلی آنیوژواله. با خاطر این من نمیدونم چجوری بگم، گفتش یکی از بچه های دخترهای کلاسشون رو دوست داره. بعد ما هم به حساب اینکه خب مثلا همکلاسیش هست و دوستش داره گفتیم که خب همکلاسیه دیگه دوستش داره. بعد حالا اون چیزی که من میبینم خیلی عمیق‌تره و متاسفانه ما به دلایلی تصمیم گرفتیم برگردیم ایران و از زمانی که به اصطلاح متوجه شده که میخوایم برگردیم ایران خیلی داره اذیت میشه. مثلا حتی ما این برای ویکند رفته بودیم خارج از شهر، به محض اینکه باباشون از ماشین رفتن بیرون از چشمش حلقه زد، دوباره گفت مامان یادت من گفتم که فلانی رو دوست دارم، من برم ایران دیگه نمیتونم ببینمش. گفتم که مونده بودم چی بگم. بعد
شما چند تا فرزند دارید؟ شما چند فرزند دارید؟
من 3 دارم.
چند ساله هستن؟
دختر بزرگم 19 سالشه، دومی 15 سالشه و این آخری هست 8.
خب ببینید این از بس راجبه اون دخترها شنیده و مسئله عشق و عاشقی و زمینا خواهرم داشته، این ماجرا براش در ذهنش زره بزرگ شده. تو 8 سال 6 ماهگی معلومه یه مقدار خیال و تخیل. حالا سوال من از شما این است که این 8 سال 6 ماهش تو امریکا بوده یا قبلا جا به جا؟
قبل از چند ماهش بود، 9 تقریبا 1 سالش بود که ما اومدیم اینجا.
خب اون وقت توی مدتی چه رفتید ایران؟
بله اکثر هر سال تابستون رفتم.
خب ببینید این بچه با مسئله بودن و نبودن و دور شدن و اینا مسئله یه مقدار وحشت از استراب و جدایی داره. بیش از اون الان مطرحه. ضمناً تو این سن و سال خب بچه ها دوست دارن که کسی باشن، یه چیزی باشن، اینم با توجه به شرایط سنی که داره و دوتا خواهر بزرگتر، معلومه که گرایش های پیدا میکنه. حالا شما اگر قرار است که تشریف ببرید میرید، بله به ناراحت میشه بشه.
خب یعنی میاد خودی. مثلا از این فرصه مامان شما چجوری بابا رو میت کردید؟
خب ببینید دیگه نگفتم الان میخواد ادای شما رو در بیاره، بعدم شما میذاره برش توضیح بدید، ولی نه تنها بهش بگید که الان 8 سال 6 ماهته، بهش بگید 18 سالت هم که بشه امروز وقت این حرفا به صورت جدی نیست. آدم ابتدا با آدم آشنا میشه، پسرا خوبن، دخترا خوبن. فقط تنها نکته ای که من میترسم میذاره براش مسئله بشه اگر ایران بره و اون فاصله میان پسر و دختر حداقل تو محیط آموزشی ببینه مسئله است. یعنی اون علاوه بر این که برن مدرسه‌اش دفعه فقط پسرونه میشه، مگر اینکه شما یه جایی که اینترنشنال هست که شاید برای زبانش هم بد نباشه ببرید.
بله سال اول میذاره بشه. ولی اگر... اینترنشنالش هم بازم جداست.
خب اگر جداست که دیگه هیچ، این پسر عاشق پیشه شما که ارث پدری یا مادری یا هر دو رو داره خیلی زود شروع کرده. به هر حال تو فامیل محترم شما این کارا رو حتما خیلی زود شروع کرده. هیچ مسئله خاصی نیست. یعنی فقط یه میلی برای بزرگ شدن، مهم شدن و یه بچه‌ای است که چون فاصله داره و یه حالت تک داشته، تخیلی و یه مقدار ایدئالیست و بعدم عرض کردم اون ماجراها براش بیش از حد مهم شده. خودتون اذیت نکنید، کار زیاد نمیتونید بکنید، میشه باش حرف زد. بعدم پاسختون نه به دروغ این است که ما فعلا داریم میریم، هیچ کس هم نمیدونه که چه خواهد شد. و بعدم به هر حال این دوستی که تو داری یا علاقه‌ای که داری چه اشکالی نداره، ولی هیچ معنایی که نداره عزیز. تو هیچ وقت نمیتونی حتی تو هزار تا آدم یه نفرم پیدا کنی که در 8 سالگی عاشق شده یا کسی رو دوست داشته بعد ازدواج کرده.
بنابراین آقای دکتر، من مثلا دیروز که با من صحبت می‌کرد بهش گفتم مامان این خیلی زوده که شروع بکنی، میدونم میتونی به من بگی دلش چیه که از این دختر خوشت میاد؟ و گفت نه من به هیچ کس این رو نمیگم، فقط امکانه که بدین من. گفتم آخه که نگی
نه 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 وارد بحث نه، شما هم کنجکاوی خودتون بوده. نه ببینید اون که مثل سالرای من نیست که سه تا دلیل رو برای اینکه عاشقی بگو، شما از من یاد نگیرید برای اون. نه بهش بگید اوکی عزیزم، بذارید در بی خودی پروبالش دارید که مسئله باشه، اون دنیای خیالی و ذهن، ولی یه مقدار تخیلی است. آیا هیچ مایه هنری و چیزی داره مثلا تو نقاشی و توی اینجور چیزا؟
اصلا. ولی آیدت خیلی ترسوه، یعنی حتی از مورچه میترسه.
خب ببینید تخیلی بودنشه که اون نگرانی هارم به وجود آورده. من فکر کنم کی شما دارید میرید به ایران؟
ما تا 10 روز دیگه.
بنابراین به نظر من برید اونجا و مطمئن هستید که میرید و نمیخواید دیگه برگردید، درسته؟
فعلا تصمیم اینجوری گرفته شده.
بچه‌ها هم همه دارن میان، اون دو تا
هم همه میریم.
اون دو تا دخترا راضی ان از این کار؟
والا هم راضی، از یه لحاظه راضی هستن که خب چون هیچ کس نداریم اینجا.
هیچ کس، یعنی هیچ کس در... یعنی هیچ کس در امریکا آدم نبود که
بر... منظور از
فامیل بود. فامیل بخواد چیکار کنه؟ آدم یه آدم میخواد، فامیل هم چون آدمن ما میخوایم، نه اینکه چون فامیلن میخوایم.
حالا دیگه
من میخوام بهتون بگم، خودتون گول نزن، اون دوتا که احتمالاً خوشحال از این کار نخواهند بود.
خب خوشحال نبودن، ولی خب میتون میدونن برای کالج میتونن برگردن. یعنی دختر بزرگم خب بیشتر از ایران دوست داره چون بیشتر ایران بوده، ولی دومی میگه من برای کالج برمیگردم. و الان
به هر حال مطمئن باشید که این تصمیمتون خیلی درست بوده ها، چون این جا به جایی ها در حقیقت بعض اوقات کندن بچه ها از ریشه است و خیلی از اوقات دیگه زمین مناسب برای کاشتنشون پیدا نمی کنیم و نگهشون می داریم تو گلدونا تا بالاخره به خشکنا. اینا جا به جایی ها همینجوری از سر نمی دونم، ببخشید چون جمله رو گفتی، نمیگم این دلیلتون بوده، نمی دونم کسی رو نداریم و نداریم که
نه دلیلش نبود،
نه می دونم، یعنی میخوام بگم
یه دلایل
نه متوجه هستم، ولی باید مطمئن بشیم. آخه نه صبر کنید، اون دلایل باید دو طرفه باشه، هم نشون بده اینجا بده هم نشون بده اونجا خوبه. وقتی که فقط اینجا بده اونجا میتونه بدتر بشه. من اصلا عرضی ندارم، مخالفتی هم به هیچ وجه ندارم، چون همونطور که برای یه عده اقامت در امریکا اشتباه بزرگی دم برگشتنشون به ایران یا ماندنشون اشتباه بزرگه، اینا مسائلی است که واقعا برای هر کسی مثل دوایی است که برای من خوبه برای شما بده. ولی امیدوارم واقع بینانه باشه، با یه دقتی باشه، برای که خیلی از اوقات این نوع اشتباه ها برای بچه ها بین سن 5 تا 15 سالگی، حالا دختر بزرگتون ذره با توجه به علاقش هم فرق می‌کنه، ولی برای این دوتا میتونه مسئله باشه و یه گرفتاریایی به وجود بره. ولی اگر همه اینا رو رعایت کردید دارید میرید، ضمن هم همه پول ها رو پشت سرتون خراب نکنید که اگر این موقع مسئله و مشکلی پیدا شد.
از اصلا خونه و اینا رو راه برگشت رو گذاشتیم کردیم.
بسیار خوب، به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، ولی خودتون نگران این پسر عاشق میشتون نکنین. بعدم اونجا هر چه زودتر با یه شبکه‌ای از پسرها و دخترایی که تو فامیل هستن در ارتباطش بذارید که این غم از یادش بره. ولی اگر غمگین بود و گریه کرد و ناراحت کرد، برای اون دختر امریکایی یا ایرانی؟
نه مثلا امریکایی نیستن، مال کشور دیگه هستن. من برای مهم نیست.
حتی اگر تلفنشو بتونه پدر مادر بگیره اجازه بدید با هم صحبت کنه، اشکالی هم نداره.
اینه شمارش تو تلفنمون عکس کردید.
بله بنابراین چیکار کردید؟
شماره تلفن ما تازه فایند اوت کردیم که شماره تلفن این دختر تو لیست تلفنمون خودش اد کرده. دختر پسر باهوشه، تو کامپیوتر این چیزا خیلی وارده.
ببینید به هر حال مواظبش باشید، این عاشق پیشگیش کار رسو. نه به نظر من خودتون اذیت نکنید. و اگر می‌خواستم با هم صحبت بکنم صحبت کنم. اون دخترم حالا مدعی است پسر شما رو دوست داره یا نه؟
والا اینجوری که برمیاد، مثلا برای آخر سال مثلا جایزه میدادن ما رو دعوت کردن، من رفتم دیدم مثلا توی صندلی بغل همم نشسته بودن. البته معلمشون خیلی تعریف میکرد از پسر من، حتی مثلا
حالا کاری ندارم، به هر حال شما از پسرتون تعریف. ببینید این چیزا برای بچه‌ها خیلی از وقت سابقه داره. خیلی از بچه‌ها تو این سن و سال واقعا اینا رو جدی میگیرن و این موضوع رو حتی بعدن در بزرگسالیشون مطرح میکنن، ولی باش غالب اوقات هم بزرگ میشن. فقط خیلی نه باش اصلا بحثی هم نکنید، یعنی بشنویدش به عنوان کسی که داره از عشقش صحبت میکنه. فکرم کنید 18 سال و 6 ماهشه، نه اصلا 8 سال و 6 ماهش، ولی به هر حال مواظبش باشید که این عشق
باشه. اینکه دلش مزایزن میخواستم یه جور نباشه مثلا یا خیلی سرکوب بشه یا مثلا پروبال
نه نه آزادش بذارید، اون هر جورش خواد حرف بزنه فکرشو بکنه، شما هم کاری به کارش ندارید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون
حرف شما
زدن. رادیو ایران بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
الو سلام.
سلام خانم.
آقای دکتر، من یک پسر 10 ساله دارم و یک دختر 8 ساله دارم و پسرم از من پرسیده که میخواد از این پینت بال گان بخره که نمیدونم دوست شما میدونید
نه هست. ندیدم چی هست، ولی اسمم از
یه تفنگی هست که شلیک میکنه و پینته که به هم دیگه میزنن بازی میکنن و پسر من خیلی حقیقتا من خیلی چیزم برای گان خیلی بهش گفتم من هیچ نوع گانه برای بچه ها مثلا پلاستیک و اینا من نمیخرم، دوست ندارم داشته باشیم و اینا، در بارش خیلی حرفم. ولی حالا اومده خیلی دلش میخواد این پینت بان گانو بخره.
اون وقت دوستا و فامیل دوربر دارن این رو؟
بله متاسفانه که از پسر خالش دارن.
و شما خودتون دیدید که عملا، چون من ندیدم، یعنی چقدر واقعا فقط رنگ میپاشه؟
بله خیلی شبیه گان هست ولی یه مقداری فیوچرستیک گانه، ولی پینت مثلا بالای پینت داره و به هم دیگه پس میکنن، مثل که به هم دیگه درش شلیک میکنن.
یعنی شما اگر به من بزنید مثلا رو بدن من رو لباس من چی میشه؟
یه پینته که میفته، مثلا قرمز، سیاه، رنگ.
میفته یعنی چی میفته؟
یعنی اینکه وقتی پس میکنم به شما میخوره و اون پینت رو بدن شما معلوم میشه.
خب آخه چه مدتی میمونه بعدش؟
بعد پاک میشه، بعد میتونین مثلا بشورنش.
ببینید من اصولا همونطور که خودتونم به درستی اشاره فرمودید با یه همچین چیزهایی موافق نیستم، یعنی تفنگ و اینا. ولی یه نکته هست، اولا بسیاری از بچه ها با دیدن این فیلم ها و اینا یه احساس کمبود و فکر قدرت و عظمتی میکنن که اون یه ذره مسئله است. دوم این که حالا ما تفنگ دستشون ندیم، با دستشون به عنوان هفتیر مثلا شلیک میکنن به هم دیگه و این اداهاش رو در میارن. و بعدم یه مقدار مطالعاتم نشون میده که اصولا اینا یه دوره کوتاهی داره که به فرد برخی از اوقات یه احساسی میده که من هستم و میتونم از خودم دفاع کنم یا به هر حال نمیذارم کسی به حریم حقوقم تجاوز کنه. نه اینکه جنبه مثبتی داره، ولی اونقدر جنبه منفی نداره. یک کمی باشه صحبتی بکنید که مثلا من برات میگیرم، ولی مثلا بعد از یه مدتی بذارش کنار. چون خیلی از اوقات ممکنه مثلا بگه الان بگید فقط تو تابستون، مثال دارم میگم، میشه باشون کنار اومد. اگرم بتونید راضیش کنید که بیا چیز دیگه برات بگیرم، حالا اگر 10 برابرم قیمتش بیشتره اونو برات میگیرم، برای اینکه من با این راحت هستم. من اصولا هیچ وقت برای بچه‌هام همچین وسایلی رو اجازه ندادم داشته باشن. بعضی وقتام میخواستن و دوست داشتم، از این بادم خوشحالم، برای که اصولا این نگاه تعرض‌آمیز و مخالفته در بیشتر موارد بالاخره کار دست آدم میده و یه زمینه‌ای از حالت پرخاشگری رو واقعا ممکنه در انسان روش بده. اینی که خیلی از متخصصین معتقدن تماما نه، همونطور که شما فرمودید، ولی برای اینکه بچه‌های دفعه غیر عادی حس و احساس نکنن میشه موقتی این کار کرد یا راضیش کنید. مثلا فرض کنید، مثال عرض میکنم، نه اینکه اصلا چی، مثلا ممکنه بگید من به تو مثلا 100 دلار میدم بیا از این بگذر، ممکنه بگه خیلی خب 100 دلار بده من باش 10 تا چیز دیگه که دوست دارم یا این کارا رو میکنم ولی اینو دیگه نمیخوام. خب شما یه معامله ای کردید، هم شما به هدفتون رسیدید، هم اون به یه پولی رسیده، هم شاید هم یه درصدشو برای من بفرسته. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون هستم یه جوری باش کنار بیاد، به من میگید تصمیم درستیه که بگیم نه، بله. به من میگید که چقدر میشه پاش ایستاد، میگم تا حدی. به من میگید اینقدر محکم بودن و متفاوت نشون دادن مفیده، میگم بعضی از اوقات نه. خیلی از اوقات هم بچه ها واقعا یه توهمی دارن، خیلی از اوقات هم ممکنه واقعا یه هفته داشته باشه بعد بذاره کنار. ولی اگر درش زمینه از پرخاشگری میبینید، یه نوع احساس ضعف و زبونی میبینید، یه مقدار تجاوز رو دوست داره، خب اونها یه مقدار زیر سوال میره. مثل بسیار از این بچه‌ها که این کشتی‌ها یا این کتککاری‌های لوس بی‌معنی رو دوست دارن، خب اینا غالبا یه ویژگی روانی آدم باید داشته باشه. و بعدم اشکال اینه که مثل آدمی که کاری رو زیاد میکنه درش مهارت بیشتری پیدا میکنه، اونها هم مطرحه. اگر بتونید راضیش کنید که این کارو نکنه خوبه، اگر نتونید، چون نمیخوام باش بجنگی تو این سن و سال، اگر نتونید موقتی یه ذره براش کاری بکنید، بعد از مثلا یه هفته یه ماه ممکنه بگید نظرت میخرم، اگر مثلا 10 دلاره به 50 دلار ای بسا به خود شما بفروشه، شما و همسرتون یه ذره باش بازی کنید. به هر حال چیز خوبی نیست، ولی من فکر میکنم جنگ زیادی هم در این زمینه خیلی مفید باشه. برا خوشحال شدم تو صحبت کردم، متاسفانه با آخر وقتم رسیدم.
ممنون از وقتتون.
تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم. شنگرشمن به پایان برنامه رسیدیم. من فقط یادآور میشم که هفته آینده در دلیل سفر یا کروزی که هست در خدمتتون نخواهم بود. این است که برنامه‌های دیگری است. اگر از دوشنبه آینده من در ساعت 3 تا 5 در برنامه نشنیدید، بدونید که به دلیل مسافرت یا کروز آلاسکا است که در پیش داریم. به هر حال فردا و تا آخر هفته در خدمتتون خواهم بود. البته روز جمعه که 4 تا جولای است و تعطیله. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Welcome to the club. Mystery 4, Hardcore, Fourth Dimension, Darband, با افتخار تقدیم میکنند. داغ‌ترین پارتی تابستان در دو شب پیاپی. شب اول، پنجشنبه سوم جولای، در بزرگترین و باشکوه‌ترین کلاب هالیوود، وانگارد، با محبوب‌ترین پروموترها و دیجی های الی و اوسی، همراه با میهمان ویژه خشایار آذر. ورودی رایگان تا ساعت 10:30 شب. شب دوم، جمعه 4 جولای، شبی پر از شور و هیجان در کلاب هاوس اوسی. Join us Thursday, 3rd of July, Vanguard, Hollywood, and Friday, 4th of July, at Clubhouse OC. 4th of July celebration, 888-670-CLUB, 888-670-CLUB. عضو سرپشت ایرانیان.
شنوندگان گرامی، با مهرامیزترین درودها، من پروین جوادی به شما مژده میدهم که برنامه هوای تازه از ماه جولای از جمعه ها به پنجشنبه ها منتقل خواهد شد. فراموش نکنید از این پس هر پنجشنبه از ساعت 7 تا 9 شب با هم هوای تازه استنشاق خواهیم کرد.
شاد باشه عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت های ما. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 20مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می‌توانند با تلفن 310 820 4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند.